ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود و صلوات بر نبی مکرم اسلام و با تفویض امور به خداوند متعال برنامه خودمون را آغاز میکنیم. بینندگان عزیز سلام علیکم. تسلیت عرض میکنیم کشته شدن شیعیان مظلوم کراچی و کربلا رو به دست وهابیون خبیث بازماندگان دودمان نحس بنی امیه. خدمت خانواده های عزادار اینها و شما بینندگان عزیز و ارجمند که از هر نقطه دنیا بیننده برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه هستید، خدا رو شاکریم باز هم توفیق حاصل شده در خدمت شما و میهمان خانواده های خونه شما باشیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه های کلمه طیبه. بنده از جانب شما بزرگواران عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید حاضر در استودیو. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی مزری محترم و برادر و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم شهادت عده زیادی از شیعیان پاکستان رو که در شهر کراچی دیروز به دست وهابی های وحشی و پلید به شهادت رسیدن خدمت همه شیعیان و به ویژه خانواده های این شهدا تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که با ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بساط وهابیت برای همیشه از این عالم برچیده بشه و وجود نحس اونها از این عالم پاک بشه انشاءالله. در خدمت ما
خیلی متشکرم استاد یزدانی. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله. بنده خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و شهادت تعداد زیادی از عزیزان شیعه که دیگه امری اصطلاح روتین و همیشگی شده برای ما. هر بار که برای این برنامه می‌خوایم بیایم روز قبلش دو روز قبلش خبر به ما میرسه که وهابیون دوباره دست به کار شدن و تعداد زیادی از شیعیان رو به شهادت رسوندن، اونم به خاطر اینکه منطق اونها منطق صحبت نیست، منطق کشتن و ترور از همونطوری که اهل سنت رو کشتن و شیعیان رو هم می‌کشن. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. خب بدون اطاله وقت بریم کلیپ شماره 301 رو ببینیم. در بازگشت در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
اصلی فرمودید این رو میان در واقع برای تأیید باور خودشون به این نقطه اسناد میکنن. خب اهل سنت هم اعتقاد به مهدی دارن، بنابراین کسایی که میان در رابطه با مهدویت این اشکالات رو وارد میکنن وهابیت هستن. در این رابطه چه توضیحی دارید؟
ببینید جناب کیانی، اهل سنت همچون ادعایی که آقایون دارن در رابطه با مهدی ندارند و مهدی که بعد از پیامبر بیاید و بدون شکلی که در روایات خیلی ضعیف نزد اهل سنت وارد شده و روایات قوی ترین روایت مسئله مهدی درجه آن علمای حدیث به درجه حسن میرسند. برخی از اهل علم معتقدند که تمام این روایاتی که نسبت داده شده به اهل سنت تمام اشکال داره، خارج از اشکال نیست، یا ضعیفه یا جعلی است، بالاخره در این روایات اشکال هست و معتقدند چیزی به نام مهدی ما نداریم. نداریم که لازم نداشته که بیاد بعد از اتمام رسالت، بعد از این که محمد رسول الله، بعد از این که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، دیگه موردی نداشته کسی بیاد. کسی لازم نبود. ایشون مدعی هستن، حالا آقایون برای اینکه ما نو بدن، مدعی هم که مهدی نزد سنی و شیعه هست، اما وهابی ها و ناصبی ها به خود خودشون اینا رو انکار میکنن. اهل سنت قاطبتن اون روایاتی که ذکر کردن هیچ کدوم به درجه صحیح و صحیح بالا نمیرسد. کل حد اکثر این روایات که خیلی ما آسان بگیریم در تصحیح این روایات به درجه حسن میرسد و اهل تخصص میدونن درجه حسن پایین ترین درجه صحیح و بعضا انکار میکنن که چیزی به نام مهدی نیست و این رو ترجیح میدن. آقا مهدی لازم نداره که باشه و این احادیثش تمام اشکال داره.
چیزی که بنده عرض کردم و جناب استاد محترم استاد زهرابی دیشب در برنامه فرمودن اینی که روایت های متعددی که درجهش تقریبا میشه گفت صحیح هست به اون درجه قوی هم نیست که در رابطه با قطعیت بودن شخصی به نام مهدی تولد میشود و میآید.
اونطوری که عزیزان بیننده هم میتونن مشاهده بکنن در فرق و شیعه نوبختی میاره که به رغم این که فرزندی برای حسن عسکری رحمت الله علیه ثابت نشده، اما استدلال عقلی حکم میکنه که چون زمین نباید از حجت خالی باشه، بنابراین شخصی با این اوصاف باید وجود داشته باشه که ازش به امام قائم و غائب یاد میکنن. میگن باید زمین حجت داشته باشه. چه پاسخی برای این دارید؟
هیچ دلیلی برای این نیست که زمین حجت داشته باشد بعد خارج از حجت نباشد. مگر فاصله بین پیامبران. شما توجه کنید زمانی که حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام و از زمان عرض شود که بالا رفتن حضرت عیسی و تا بعثت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم چند سال فاصله بوده؟
حدودا 600
600 سال. در این 600 سال حجت کجا بوده؟ حجتی بوده است؟ برعکس، خداوند میفرماید که در سوره مائده میفرماید یا اهل الکتاب قد جاءتکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل. ببینید یا اهل قد میفرماید یا اهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. بعد از این مدت دیگه تو نگویید که پیامبری برای ما نیامد. بعد محمد بن عبدالله فرستادیم که صفتش بشیر و نذیر بود. خیلی خوب، این فاصله کجا بود حجت؟
خب کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن این کارشناس وهابی اومد ادعا کرد در یک جا که روایاتی که در کتب اهل سنت در خصوص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آمده حد اکثر حسن هست. در جای دیگه در برنامه دیگه بود، منتها کلیپ متصل بود پشت سر هم بود، ایشون اومد ادعا کرد گفتش که روایاتی که در مورد حضرت مهدی آمده تقریبا صحیح هست. حالا من از استاد یزدانی این سوالو میپرسیم که آیا واقعا روایاتی که داله بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و ظهور ایشون در آخر زمان هست نزد اهل سنت معتبر هست یا خیر، و اینکه ایشون اومدن گفتن که بعد از پیامبر دیگه اصلا لازم نیست بخواد شخصی بیاد و مصلح باشد و یا اینکه بخواد حقوق مظلومین رو بگیره، که حالا شما بهش اشاره خواهید کرد چرا اینا بحث رو مطرح کردن. پاسخ رو از شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بله، اول که خودش حرفای متعارض خودش هست. در یک جا میگه اگر خیلی خیلی ما آسون بگیریم حد اکثر به درجه حسن میرسه. در جای دیگه میگه نه، هم من هم زهرابی استاد زهرابی اعتقاد داریم که به درجه صحیح میرسه، تقریبا به درجه صحیح میرسه. دیگه خب به هر حال حرف متعارضی که خودش زده مبین هست که این آقا چقدر اهل تقواست، اهل دیانت هست. حالا من از کتاب آقای ابن تیمیه و همچنین از کتاب خدای دوم اینها آقای محمد ابن عبدالوهاب ثابت میکنم که آقای خدمتی کافر هست. خود آقای خدمتی کافر هست، به خاطر این حرفی که زده کافر شده. ببینید شکی نیست که روایات ظهور حضرت مهدی در آخر زمان قطعا صحیح هستن همشون و قطعا متواتر هستن. بسیاری از علمای اهل سنت گفتن متواتر هست و بسیار از اونها گفتن 100% این روایت صحیحه، از جمله آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه که اگر صفحه مونیتور بله کتاب منهاج السنه که بینندگان عزیز میبینن نویسندش آقای ابن تیمیه است، در جلد 5 منهاج السنه الجزء الخامس که بله الجزء الثامن اصفهانی میگم جلد 8 که تحقیق هم دکتر محمد رشاد سالم انجام داده در صفحه 254 فصل و اما الحديث الذي رواه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم که روایتی که نقل کرده علامه هلی از پسر عمر از پیغمبر که فرموده باشند یخرج فی آخر الزمان رجل من ولد اسمه کاسمی، اینو که میاره بعد جواب میده ان الاحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي احادیث صحیحه. جناب آقای خدمتی دقیقاً نگاه کن، ان الاحادیث التي يحتج بها على خروج المهدي احادیث صحیحه. این قشنگ زوم اگر بکنی، دقیقاً زوم کردم کارگردان محترم صحیحه رو قشنگ آدم زوم کنه و بزرگ کنه که قشنگ داخل چشم آقای خدمتی بره و دقیقاً اینو ببینه، احادیث صحیحه. خدای شما آقای ابن تیمیه میگه احادیث ظهور حضرت مهدی سلام الله علیها حدیثش صحیحه، شما چرا اصرار داری که بگی نه صحیح نیست و حد اکثر به درجه حسن میرسه؟ خدای شما یک حرف میزنه، شما برخلاف حرف خداتون حرف زدید و این بسیار بد هست و کفر شما رو ثابت میکنه به دین ابن تیمیه. از این بگذاریم، کسانی دیگه که گفتن این روایت متواتر هست. آقای بن باز در جاهای مختلف اینو حرف زده، البته من کتابش نتونستم پیدا کنم، در سایت الاسلام سوال و جواب که رئیس این سایت آقای محمد صالح المنجد هست، از سایت های مرکزی وهابیت هست که البته خب من صفحه اینترنتیش رو هم دارم ولی خب ازش پی دی اف گرفتم که دیگه نکنه وهابیا فردا اینو بگیرن از بین ببرن، به همین خاطر صفحه پی دی اف شو گرفتم و از پی دی افش هم میتونم بخونم. العقیده، بخش العقیده، الایمان، الایمان بالیوم الاخر و اشراف الساعه. سوال این هست: من هو المسیح المخلص المخلص المنتظر الاسلام. الحمدلله، بعد مطالبی میگه تا اونجایی که نظر آقای بن باز رو برای ما واضح و روشن میگه. امر المهدی امر معلوم. آقای خدمتی، این بن باز هست امام چند سال پیش شما که از دنیا رفت. امر المهدی امر معلوم و الاحادیث فیه مستفیضه بل متواتره متعاضده. شما میگی به درجه حسن نمیرسه، اما بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی، مفتی اعظم وهابیت، میگه روایات حضرت مهدی مستفیض و بلکه متواتر هست. و قد حکی غیر واحد من اهل العلم تواترها، بسیار از علما، بسیار از اهل علم تواتر این روایات رو نقل کرده. و هی متواترتون تواترا معنویا لکثرت طرقها و اختلاف مخارجها و صحابتها و رواتها و الفاظها. فهیه به حق تدل على ان هذا الشخص الموعود به امره ثابت و خروجه حق. اینا این حرفا این کلماتی که دارم از آقای بن باز براتون میخونم هر کدوم یک پتک محکم هست بر فرق آقای خدمتی. ایشون میگه تمام اهل سنت، خودش رو هم حالا به اهل سنت میچسبونه، تمام اهل سنت عقیده دارن که روایاتش حد اکثر با آسانگیری خیلی زیاد به درجه حسن میرسه و خیلی هم منکر شدن. این آقای بن باز هست، مفتی اعظم شما، میگه همه احادیث حضرت مهدی سلام الله علیها و عجل الله تعالی فرجه الشریف متواتر هست. حق این است که ما اعتقاد داشته باشیم که خروج او حق هست و امره ثابتون و خروجه حق کن. بعد معرفی میکنه طبق اعتقاد خودش. بنابراین آقای خدمتی، این چه حرفی بود که شما زدی برخلاف نظر آقای بن باز، این مفتی اعظم شما، نفر اولی که گفته بود این روایت متواتر هست. نفر بعدی که گفته این روایت متواتر هست، کتاب لوام الانوار البهیه و سوات الاسرار الاثریه که برحال به شرح الدره المزیه فی عقد الفرقه المرزیه، نویسندش که العالم الطویل الباع الواسع الاطلاع صاحب البرهان الجلی الشیخ محمد بن احمد السفارینی الاثری الحنبلی الجزء الثانی. ببینید یک بار دیگه قشنگ آقای خدمتی دقت کن، نگاه کن، ببین که این عالم چه میگه در این کتاب خودش لوامع الانوار البهیه. مطالب متعددی میاره، شعری میاره، منها الامام الخاتم الفصیح که اسم حضرت مهدی رو میاره، المهدی و المسیح، نقل میکنه منها ای من اشراط الساعه التي وردت بها الاخبار و تواترت فی مضمونها الاثار. ببین آقای خدمتی برادر عزیز، ایشون میگه اخبار ظهور حضرت مهدی قبل از قیامت متواتر هست. ای من العلامات العظمى و هي اولها ان يظهر الامام المقتدى، تا آخرش بعد میگه این امام خاتم هست، الخاتم للائمه فلا امام بعده، كما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الخاتم للنبوه والرساله فلا نبي ولا رسول بعده. این قضیه است. حالا ایناش خیلی برای ما مهم نیست، ما میخوایم ثابت کنیم که این روایات متواتر هست. در صفحه 72 باز همین مطلب رو ادامه میده، ثم ان الروايات الكثيره والاخبار الغزيره ناطقتون انه من ولد فاطمه البتول ابنه النبي الرسول صلى الله عليه واله وسلم ورضا عنه. ببینید و عن اولادها طاهرین. اخبار بسیار زیاد هست، روایات بسیار زیاد هست که همه اینها ثابت میکنه که حضرت مهدی از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها دختر رسول گرامی اسلام هست. باز در صفحه بعد مطالب دیگه ای رو میاره که باز ایشون میگه اینجا متواتر هست. بل قال بعض حفاظ الامه و عیان الائمه ان کون المهدی من ذریته صلی الله علیه و آله و سلم من ما تواتر عنه. آقای
خدمتی
ببینید ایشون باز در این صفحه میگه روایتش متواتر هست، فلا یسوق العدول ولا الالتفات الی غیره. این باز در اینجا میگه این که از ذریه پیغمبر هست باز متواتر هست. باز در الفائده الثانیه فی سیرته اینجا باز مطالبی رو میاره که اینهاش هم مورد نظر ما نیست. باز در تا صفحه 84 در صفحه 84 میگه تنبیهون، میگه اعتقادات متعددی درباره حضرت مهدی هست. میگه وقد کثرت به خروجه الروایات و حتی بلغت حدت
تواتر
المعنوی. البته میگه روایت اونقدر زیاد هست درباره خروج حضرت مهدی که به حد تواتر معنوی میرسه و شاع ذلک بین علماء السنه. اصلا بین علمای اهل سنت این قضیه شایع شده تا اونجایی که اون رو از اعتقادات خودشون آوردن، روایاتی رو نقل میکنه با سندهای متعدد که از پیغمبر بزرگوار اسلام تا آخر که نتیجه گیری میکنه. فل ایمانو به خروج المهدی واجبون. آقای خدمتی فل ایمانو به خروج المهدی واجبون کما هو مقررون عند اهل العلم و مدونون فی عقاید اهل السنه والجماعه. اینا همه رد اعتقاد شما. شما میگفتی اهل سنت قاطبتا میگن روایاتش حد اکثر به درجه حسن میرسه. این آقا چی میگه؟ این آقا میگه اعتقاد به خروج حضرت مهدی واجبه. همه اهل سنت این اعتقاد رو دارن. شما چی میگی؟ شما در برابر این عالم چقدر ارزش دارید؟ خب مطالب زیادی این آقا در این کتاب شورده واقعا بسیار با ارزش هست. تمام اعتقادات شیعه درباره ظهور حضرت مهدی، درباره غیبتش، همه این روایات رو میاره در اونجا جز اعتقادات اهل سنت و براش روایت هم از کتاب اهل سنت میاره.
بله.
از این گذشته آقای محمد ناصرالدین البانی دیگه امام دوران شماست، بخاری دوران شماست، کتاب سلسله الاحادیث صحیحه که بینندگان عزیز کتاب رو دقیقا میبینن در جلد چهارم از این کتاب چاپ ریاض عربستان سعودی هم هست، سلسله الاحادیث صحیحه محمد ناصرالدین البانی المجلد الرابع، روایت 1529 خروج المهدی حقیقت عند العلماء. خودش تیتر میزنه، آقای خدمتی خود آقای البانی تیتر زده، روایت میخونه، مینویسه لتملأن الارض جورا و ظلما كما مل اد جورا و ظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملؤها قسطا و عدلا كما مل اد ظلما جورا و ظلما. این روایت رو میخونه، بعد نقل میکنه نظر علما رو، میگن علما این روایت رو تضعیف کردن. در صفحه بعد باز روایت دیگه ای رو نقل میکنه از حاکم نیشابوری، که حاکم نیشابوری این روایت رو از ابی صدیق ناجی نقل کرده، از ابی سعید خدری و گفته صحیح سندش. بعد نظر ذهبی رو میاره، ذهبی میگه سندش اشکال داره، سنده هو مظلم. بعد ایشون اشکال میکنه به آقای ذهبی و کأنه یشیر الی جهالت الادبی هازا، میگه انگار اشاره میکنه که در سند این آقا یک شخص به نام ادبی که این آقا مثلا مجهول هست، ترجمه‌ای برای او نشده. تا اونجایی که میگه بل هو اندی متواتر عن ابی صدیق عن ابی سعید الخدری، سند فقط از ادبی از ابی صدیق نرسیده، بلکه این روایت از دیدگاه من البانی متواتر هست از ابی صدیق از ابی سعید خدری. بعد میگه اصحاها ها طریقان ان، دو سند داره که از همین ها صحیح تره. الاولا عوف ابن ابی جمیله از ابو صدیق ناجی از ابی سعید خدری که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود لا تقوم الساعه تا تملا الارض ظلما و جورا و عدوانا تا آخر روایت. این روایت رو میگه احمد نقل کرده، ابن حبان نقل کرده، حاکم نقل کرده، ابو نعیم نقل کرده و حاکم گفته صحیح علی شرط شیخه و وافقه الذهبی. حاکم گفته سندش بنابر شرایط بخاری و مسلم صحیحه، ذهبی هم نظرش رو قبول کرده و هو کما قالا، حرف آقای ذهبی و حاکم نیشابوری درسته. بعد میگه ابو نعیم هم تصحیح کرده، روایت دوم رو هم نقل میکنه از ثانیه سلیمان ابن عبید از ابو صدیق ناجی، لفظش این هست که در امت من مهدی خواهد آمد، یسقیه الله الغیث و تخرج الارض نباتها و یعطی المال سهاها تا آخر روایت. بعد میگه این روایت رو حاکم نقل کرده، گفته صحیح الاسناد، ذهبی هم نظرش رو تایید کرده و حتی ابن خلدون هم نتونسته این روایت رو رد کنه. این یک روایت. بعد میگه ابن خلدون گفته فقط ابن حبان توصیف کرده، من میگم نه، هم ابن معین توصیف کرده، هم ابو حاتم توصیف کرده. فهو اسناد صحیح، پس این سند صحیحه. طریقهای دیگه ای رو هم میگه من در کتاب روز النظیر جمع کردم در تامیل سیدر صفحه بعد، و من صححه الشیخ الاسلام ابن تیمیه، از کسانی که این روایت رو روایت ابو داود رو تصحیح کرده ابن تیمیه بوده. در منهاج السنه گفته ان الاحادیث الذي يحتج بها عن على خروج المهدی احادیث صحیحه رواه فلانی و فلانی. قلت فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث قد صححوا أحاديث خروج المهدي. آقای خدمتی، برادر عزیز، آقای البانی داره باهات صحبت میکنه. فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث، این پنج نفر از بزرگترین علمای تاریخ حدیث هست که روایات خروج حضرت مهدی رو تصحیح کرده اند. میگه عده زیادی هم غیر از اینها تصحیح کردن که من فقط اسمشو میارم، لیست اونها رو میاره. ابو داود سجستانی، عقیلی، ابن عربی، قرطبی، طیبی، ابن قیم الجوزیه، حافظ ابن حجر، ابو الحسن العابوری، شیخ علی قاری، سیوطی، علامه مبارکپوری و دیگران که چون اسمش زیاده من نمیارم.
افراد زیادی دیگری
که بس که زیاده من نمیتونم در کتاب سلسله احادیث صحیحه بیارم. شما میگی قاطبتن اهل سنت میگن حد اکثر به درجه حسن میرسه، اما آقای البانی حداقل اینجا نزدیک 15-16 نفر رو نام میبره که میگه همشون میگن این حدیث صحیحه و هیچ اشکالی درش نیست، و خود آقای البانی هم میگه سندش متواتر هست. بعد اینجا حملاتی داره به آقای شیخ غزالی و دیگران تا در صفحه 43 میاد و مطلب بسیار مهمی رو میاره. میگه و طائفه منهم راوا ان عقیده المهدی قد استغلت عبر التاریخ استغلالا سیئا. میگه طایفه از این مردم، از اینایی که منکر حضرت مهدی هستن، دلیلشون این هست که در طول تاریخ سوء استفاده های زیادی از عقیده مهدویت شده. بسیاری از کسان، بسیاری از مغرضین، بسیاری از این افراد آمدن خودشون رو جای حضرت مهدی قرار دادن. پس ما باید اصل مهدویت رو منکر بشیم، خاطر اینکه جلوی سوء استفاده رو بگیریم. مثل آقای جهیمان سعودی که در حرم مکه این ادعا رو کرد. بعد ایشون جواب میده و ما مثل هاولای الا کمثل من ینکر عقیدت نزول عیسی فی آخر الزمان التي تواتر ذکرها فی الاحادیث الصحیحه. میگه کسانی که این دلیل رو میارن برای این کار، اصل عقیده مهدویت مثل کسانی هستن که نزول حضرت عیسی را در آخر الزمان با اینکه روایتش متواتر و صحیح هست رد میکنن. دلیل اونها چیه؟ دلیل اونها این است که بعضی از دجال ها خودشون رو جای عیسی زدن، جا زدن. میگه این آقایون هم مثل اوناست، مثل غلام مرزا احمد قادیانی که خودش رو جای حضرت عیسی زده بوده. بعضی میگه از اصل کامل این قضیه رو منکر شدن، مثل شیخ شلتود و دیگران. و اکاد و اقتع ان کل من انکر عقیدت المهدی انکرها ایزن. هر کسی که حضرت مهدی رو انکار کرده، نزول حضرت عیسی رو هم انکار کرده. و بعضی هم تا اونجایی که میگه و ما مثل هؤلاء المنکرین جمیعا عندي الا كما لو انکر رجل الوهیت الله عز و جل به دعوه انه ادعاها بعض الفرائنه. میگه اینایی که وجود حضرت مهدی رو انکار میکنن به این دلیل واهی که از عقیده مهدویت سوء استفاده شده، مثل کسانی هستن که خداوند رو انکار میکنن به خاطر اینکه فرعون گفته من خدا هستم. بعض از فرعون ها چون ادعای الوهیت کردن، پس ما اصل وجود خدا رو هم باید منکر بشویم. این تیر محکمی است بر قلب آقای خدمتی. کی میزنه؟ نه منشیه، آقای البانی میزنه. اگر با این بهانه های واهی میخوای وجود حضرت مهدی رو انکار کنی، اصل خدا رو هم منکر شو، چون فرعون هم گفته بود من خدای بزرگ هستم. انا رب کل العالمین. سو استفاده ها. این نظر آقای البانی هست. علمای دیگه هم هست که من بخوام از اونا بخونم، ولی خب وقت نیست. پس ثابت شد که عده‌ای زیاد از علمای اهل سنت گفتن این روایت صحیحه، روایت حضرت مهدی. چند نفر از علمای شما هم گفته بودن، از جمله آقای البانی، از جمله آقای بن باز، از جمله آقای سفارینی حنبلی، گفتن که روایات ظهور حضرت مهدی متواتر هست، نه اون حسنی که شما گفتید. باز به زور میخواست به حسن هم برسونه. گفتن متواتر هست. حالا حکم متواتر چی هست؟ علمای خودشون، آقای محمد ابن عبدالوهاب صراحتن گفته که کسی که متواتر رو انکار کنه کافر هست. ببینید کتاب رسالتون فی الرد علی رافضه، رسالتون فی الرد علی رافضه، تألیف الشیخ محمد ابن عبدالوهاب، تحقیق ناصر بن سعد ار روشید، که برحال در مکه این کتاب چاپ شده، صفحه 41. در بحث وضو میاره، میاد یه روایتی رو نقل میکنه، ویل للعقاب من النار، که میگه این روایت فمجموع ما ورد عنه فی غسلهما فعلا و قولا یفید العلم الضروری الیقینی. میگه روایاتی که از پیغمبر درباره شستن پا فعلا و قولا که خود شسته و گفته، به ما این علم ضروری و یقینی رو میرسونه که باید حتما پامون رو بشوریم. و من انکر ذالک فقط انکر المتواتر. هر کس روایات شستن رو انکار کنه، روایت متواتر رو انکار کرده. در حالی که ما، البته همینجا بگم، ما ضدش هم روایت متواتر، اگر بخواد اینجوری متواتر باشه، ضدش متواتر داریم که پیغمبر هیچ وقت پاشو نشسته، مست کشیده. بعد حکم میکنه و حال منکرهی معلومون اقل و مراتبهی ان یکون فاسقا. هر کس روایت متواتر رو منکر بشه، حداقل این هست که فاسق هست. پس آقای خدمتی از این بعد ما نمیتونیم بگیم، باید یک کلمه دیگه که آقای محمد ابن عبدالوهاب گفته به کار ببریم. بل تکونو صلاته باطله. اصلا نماز آقای خدمتی هم باطل هست با این قضایایی که این آقا میگه. و برحال واضح هست که آقای محمد ابن عبدالوهاب ایشون رو میگه فاسق هست. نفر بعدی کتاب الفتاوی الهندیه معروف به الفتاوی عالم کوریه، نمیدونم چی، که به حال در مذهب امام اعظم ابو حنیفه عده از علمای هند نوشتن، بله، عالم کوریه. در جلد دوم از این کتاب الفتاوی الهندیه در الجزء الثانی چاپ دارالکتب العلمیه بیروت صفحه 286، در صفحه 286 کتاب السیر باب و فی احکام المرتدین، ایشون در اینجا میاد حکم میزنه من انکر المتواتر فقط کفر، هر کس روایت متواتر رو انکار کنه کافر هست، و من انکر المشهور، باز اگر کسی روایت مشهور رو انکار کنه تکفیر میشه از دیدگاهی بعضی از علما، و حتی گفتن اگر خبر واحد رو هم انکار کنه بعضی گفتن او گناهکار هست و از او بر حال مطالبی قبول نمیشه. پس واضح هست که من انکر المتواتر اینجا قشنگ دروش کنم که آقای خدمتی دقیقا اینو بخونه، من انکر المتواتر آقای خدمتی فقط کفر، هر کس متواتر رو انکار کنه کافر هست، و ما ثابت کردیم که روایات ظهور حضرت مهدی
متواتر
هست. پس جناب آقای خدمتی دیگه
خودشون
اعتقاد علمای شما طبق نظر بزرگان شما حداقل این هست که فاسق هستی، اگر نگیم کافر هستی حداقل این هست که فاسق هستی، که خود شما به هر حال حنبلی هستی، حنفی هستی، و حنفی هم منکر متواتر رو تکفیر کردن. مطلب بعدی که ایشون دربارش بحث کردن بحث
چه نیازی هست،
چه نیاز، نه بحث حجت تمسخر کردم، من فقط خیلی خلاصه این مطلب رو بیارم که علمای خودشون تصریح کردن که هر زمانی باید یک حجتی در این روی زمین باشد. ایشون حجت رو مسخره میکردن و البته مطلبی نقل میکردن از کتاب فرق و شیعه که کاملا برعکسش هست، میگه عده‌ای منکر شدن، بعد نظر شیعه امامیه رو میاره و اونجا توضیح میده که امامیه 12 امامی ها معتقد هستن که فرزند داشته و اصلا این دلایل رو قبول نداره، اون دلایل کسای دیگر رو میاره. اما اینکه هر زمانی نیاز به یک حجت داریم، من فقط یکی دو مورد میخونم، زیاد از علماشون اینو گفتن، من فقط یکی دو مورد میخونم. آقای ابن تیمیه خدای وهابیت، مجموع الفتاوا، البته خدایی که اینا قبول دارن ریش و پشم و این چیزا نداره، ولی خدایی که و اما ابن تیمیه خدایی است که به هر حال هم ریش و پشم زیاد داره و هم شپش زیاد داده بوده دیگه، قبلا ما روایتش خوندیم. مجموع فتاوای آقای ابن تیمیه در جلد 25، مجموع الفتاوا، مجموعه الفتاوا جلد 25 در صفحه 75، صفحه 75 در بالای صفحه میاره که این جمله است، فان الارض لن تخلو من قائم لله بحجه لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. دقیقاً نگاه کن آقای خدمتی، شما خودت اگر اهل تحقیق نیستی، آقای ابن تیمیه شما همین اعتقاد شیعه رو بیان کرده و گفته هیچ زمانی نیست مگر اینکه حجتی در روی زمین هست و حجت‌های الهی رو حفظ می‌کنه تا حجت‌های الهی باطل نشه و بینات خداوند باطل نشه. این آقای ابن تیمیه. نفر بعدی که این مطلب رو تصریح کرده ابن حجر عسقلانی هست، فتح الباری، شرح صحیح بخاری، المجلد الثامن، چاپ دار و طیبه ریاض عربستان سعودی، در صفحه 92، صفحه 92 این مطلب رو میگه، فی صلات عیسی خلف رجل من هذه الامه مع کونه فی آخر الزمان و قرب قیام الساعه دلالت للصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم لله بحجه. ببینید میگه طبق اعتقاد صحیح از این که حضرت عیسی میاد پشت یک نفر از این امت نماز میخوانه در نزدیکی های قیامت، طبق قول صحیح این هست که زمین هیچ وقت از یک قائمی خالی نیست، یک کسی که قائم هست به حجت خدا و حجت خدا رو بر مردم تمام میکنه. و باز آقای به هر حال کسانی دیگه هم هستن که وقت بسیار زیاد گرفته شد، این ثابت هست که هیچ زمانی خداوند زمین از حجت خدا خالی نیست. بعد مثال میزنه به دوره فطرت که در اون زمان حجت کجاست. بابا حضرت عیسی که نمرده، خود حضرت عیسی زنده است.
بله.
از یک طرف اینها میان و عجیب تمام تلاششون رو میکنن که ثابت کنن پدر و مادر پیغمبر بزرگوار اسلام در جهنم هست و قطعا اهل جهنم هستن. فراوان روایت در صحیح مسلم جای دیگه نقل میکنن که اهل جهنم هست. از اون طرف میگن در دوره فطرت هیچ حجتی نبوده، کسی نبوده که حجت رو بر مردم تمام کنه. چه اعتقادیه؟ بالاخره اگر حجت بر اونها تمام شده که حجتی باید باشه، اگر حجتی بر اونها تمام نشده چرا باید اون اهل جهنم باشن؟ با اینکه نه پیامبر بوده و نه بر حال نائب پیغمبر و خلیفه پیغمبر و حجت خدا در روی زمین. اینا بر حال مطالبی بود که از خود ابن تیمیه، از خود محمد ابن عبدالوهاب و سایر بزرگان حنبلی و حنفی ثابت کردیم که کسی که منکر احادیث حضرت مهدی باشه کافر هست و حکم هم درباره آقای خدمتی اجرا باید بشه. در خدمتتون هست. ببخشید که خیلی طولانی شد، از بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم، چاره ای نبود، باید میخوندم.
بس لازمی بود.
البته خیلی هاشم نخوندم، هنوز مونده، ولی
بله بنده میبینم ماشاءالله. وقتی که استاد یزدانی با استاد ابوالقاسمی گاهن بحثایی رو که مطرح میکنن، چون بنده مشرف هستم به مانیتور اساتید محترم، میبینم که اسناد بسیار زیاده، ولی به خاطر زیاد وقتی که هست معمولا برخی از اونها مطرح میشه برای بینندگان عزیز. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 302 برگشتین در خدمت استاد ابوالقاسمی خواهیم بود.
خواستم ببینم چه شرکت نکرده باشن، چه غیر شرعی بوده باشه و بازم از ترس شرکت کرده باشن، آیا غنایمی که از جنگ غیر شرعی به دست میاد شرعیه؟ یعنی مثلا موقعی که برای تقسیم غنایم یا تقسیم به خصوص اسرا هست که وقتی که قراره با دختر یزگرد ازدواج بشه، آیا این ازدواج شرعی میتونه باشه یا نه؟ چون قاعدتا این دختر از طریق یک جنگ حرام گرفته شده، یه همچین ازدواجی آیا حلال میتونه باشه، شرعی هست یا نه؟ چون اگر نباشه کل ائمه با یه ازدواج مشکل دار خواهند بود از نسل از اون به بعد. من حالا میخواستم اینو از نظر فقهیشو بپرسم.
از اولین تماس شروع میکنیم. آقا عبدالله از آلمان یک مطلبی که فرمودن و اون هم اشاره بسیار زیبا، یکی از این معممین یا مجموعی معممین و روحانیون حاکم در ایران واقعا براشفتن از این که چرا اسلام وارد ایران شد یا چرا حضرت عمر آمد و این اسلام را به ما ایرانی ها رسوند. این نگرانی من نمیدونم چرا تا این حد بایستی نگران باشن که مگر اسلام چه بدی داره که بایستی این همه از اسلام، یا این که عمر چرا اسلام عمر به ایران آورد. و این سبب میشه میگن که این جنگ در واقع تعدی و حرام هست، غافل از این که دختری از گرد که در صورت بعد از این که ایران فتح شد یا اسلام رسید ازدواج حضرت حسین، چون حضرت عمر دوست نداشت دختران پادشاه رو ذلیل کنه، به همین خاطر این دختر را به عقد ازدواج بهترین فرد از امت در آورد و اون هم به عقد ازدواج حضرت حسین در آورد که از شهربانو خانم در واقع فرزندانی که امامان در واقع لیست شدن از شهربانو خانم هستن. علت این که فقط امامان هم از فرزندان شهربانو هستن خودش یک مبحث جداگونه است. در این باره اگر اجازه بدید
ایشون یک تلنگری را خطاب به آقایون یا کسی که این ادعا داشته اشاره کردن که آقایون جواب بدن اگر بنا باشه که فتوحات عمری حمله بوده و تعدی بوده و ایشون فتح نکردن و ایشون ظلم کردن تجاوز کردن. آقا عبدالله فرمودن خیلی خوب، اموالی که به غنیمت گرفتند و دیگه که زمانی که حمله میشه اموالی به غنیمت، بالاخره همه جا که با صلح فتح نمیشه، بعضی جاها هم چون که مورخین ذکر کردن با عنوه فتح میشه، یعنی با جنگ، همچون که از آل بیت حضرت حسن و حضرت حسین هم در این جنگ شرکت داشتند یا در این فتوحات.
بله.
حالا جالب اینجاست که اگر فتح عمر فتح نبوده و ظلم بوده و یورش بوده و تاراج بوده، اون دختر یزدگرد که حضرت عمر آن را به ازدواج حضرت حسین در آورد،
بله،
اونجاش چی میشه؟ یعنی کل ائمه زیر سوال میرن با تعبیر آقا عبدالله. تلنگری بود عرض کردم. اگر بنا باشه که بگن آقا این ظلم بوده، نتیجه خوبیهاش خوبه خوشه ولی بدیهاش ظلم بوده، یعنی اونجا که کشته شدن خون دادن بد بوده ولی اینجا که دختر یزدگرد به حسین دادن خوب بوده، اینش اشکالی نداره؟ خب اگر بنا باشه ظلم باشه، نتیجه ای این ظلم این میشه که دختری از دیگر آوردن در مدینه، یا دو دخترش در روایت دو دختر آوردن، یکی از اونها حضرت عمر بن خطاب به ازدواج حضرت حسین در آورد و به تعبیر آقایون کل ائمه بعد از حسین از ذریه دختر یا نرگس خاتون یا دختر یزدگیر هست. حالا نتیجه چی میشود؟ دختری که به ظلم و به زور از ایران گرفته شده و آن را به مدینه آوردن و آن را دادن به حسین و از ذریه این دختر یا این زن عرض شد که زین العابدین و کسانی دیگه بودن
بله.
که نتیجتاً کل ائمه از ذریه همین زین العابدین بعد از حسین بودن. این یک تلنگوری جوابی است که باز آقای
بسیار زیبا
چطور اونش اونجاش حرام اینجاش حلال.
بله.
خب کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. این آقای عبدالله از آلمان که در برنامه کلمه طیبه هم مچش رو آقای یزدانی خیلی زیبا باز کرد که مشخص شد که ایشون اصلا در قم نبوده و مسائل دیگه، اومد مطلبی رو مطرح کرد در شبکه وهابی کلمه و جسارتی رو کرد به معنی اثر علیه السلام و در پیش کارشناس اومد مطلبی رو مطرح کرد که من سوال رو به نمایندگی از شما بینندگان عزیز از استاد ابوالقاسم می‌پرسم. استاد ابوالقاسم، این کارشناس اومد ادعا کرد اگر فتوحات خلفا رو ما مشروع ندانیم، چون یزدگرد به قول ایشون که میگفت یزدگرد میگفت ایشون آقای یزدگرد امام حسین علیه السلام و دختر ایشون ازدواج کرده و امام سجاد علیه السلام از نسل ایشون هست، ائمه اطهار علیه السلام نسلشون مشروعیتشون به مشکل برمیخوره، خیلی بی ادبانه این رو مطرح کرد و درخواست کرد از شیعه‌ها که باید این رو بیایید پاسخ بدید. چشم آقای خدمتی، پاسخ میدیم، فقط شما بشنو و اگر جوابی داشتی در این خصوص بده. ما در خدمت استاد ابوالقاسم در این خصوص هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینها متاسفانه به جای اینکه بیان اون بحث کارگرا رو بگیم مطرح کردیم، دیگه سندش هم ثابت شده چه کسانی در نظرشون اشکال هستش، اونا رو مطرح بکنن که آقا جواب براش داشته باشین. میان یه مطالب میگن که نه با مبانی خودشون سازگار است نه با مبانی ما شیعیان. اولا ما سوال پرسیم از شما، فرض بگیرید کفار رفتن از کفار غنیمت گرفتن، کنیز گرفتن، بعد مسلمان این کنیز رو از اون کفار خریده باشن، اشکال داره؟ مسلمان نمیتونه از کافر کنیز بخره؟ وقتی در زمان پیغمبر جنگ میشد خیلی از اینا مسلمان هستن کنیز کفار میخریدن. مگر خود آقای ابوبکر شما نمیگید غلام ها رو از کفار خرید آزاد کرده؟ خب این حکم چیه؟ اصلا اون کفار که رفتن غلام گرفتن در جنگشون مشروع بوده؟ چه ربطی داره؟ اون جنگ نامشروع بوده، اما وقتی اومد یک مسلمانی این خواست اینو تمدد بکنه دیگه اشکال پیش
نمیاد.
این بحث اصلا فرض بگیریم اینا حتی اگر خلفا کافر فرض بگیریم نداشته که ما اینطور نمیدونیم، ما اونها رو مسلمان میدونستیم اما در باب عقاید اونها اشکالاتی داریم. اما بحث عقیده شیعه در روایت کتاب شریف کافی جلد پنجم صفحه 43 باب و قسمت غنیمه روایتی دارد با سند صحیح که معاویه ابن وهب میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم یه گروهی رفتن به جنگ غنیمت گیرشون میاد، حکمش چیه؟ حضرت فرمودن اگر امیر رو امام تعیین کرده است خمس رو جدا میکنن، سهم خدا و پیامبر کنار میذارن، بقیه رو میخورن تقسیم میکنن. و ان لم یکونوا قاتلوا علی المشرکین، اما اگه قتال با اذن امام و فرماندهی فرماندار از طرف امام نباشد، کل ما غنموا للامام، همش برای امام است، یجعلو حیث احب، هر روز بخواد دوستش بشه قرار میده. در زمان خلیفه جنگی شده نامشروع، تمام اینا ملک امیر مؤمنان است، امیر مؤمنان گفته آقا جان میخوام به امام حسین میدم، اونو میخوام به محمد بن ابی بکر بدم، به عبدالله بن عمر.
اتفاقا عقیده شیعه رو یعنی اینجا ثابت میشه،
دقیقاً این که حضرت اینا رو تقسیم کرده عقیده شیعه ثابت میشه که امام بفرض که اینا کنیز باشن این کارو انجام بده،
یعنی قائل به امامت خودشون بوده امیرالمؤمنین،
این هم مشکلی نیستش. پس این دو جواب. جواب سوم، آقا اصلا علمای اهل سنت گفتن اینا در زمان عمر به اصطلاح در نفتن در جنگ بوده زمان خود امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و در اون جنگ به اصطلاح گرفته شدن. در کتاب لواب الانصاب آقای بیهقی در جلد 1 صفحه 22 این چنین مطرح میکنه، میگه که هی ابنت یزگرد، شهریار دختر یزگرد است. خب بعد میاد میگه بعثها خریس بن جابر الجعفی الى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی ایام خلافته به ابنه یزدگرد شهریار. حریث ابن جابر جوفی که از طرف امیر مؤمنان فرماندار بود این دختر رو در زمان خلافت امیر مؤمنان فرستاده و مطرح میکنه. جالبه، میگه وقتی امام حسین باش ازدواج کرد، اینم باز حالا خواهیم گفت اصلا ازدواج بوده کنیزی نبوده، دخل علیه ما ابو علی رضی الله عنه به تنعه، حضرت علی علیه السلام خواستن بیان بهش تبریک بگن. خب تبریک گفتن، بعد چه اتفاقی افتاد؟ پرسن اسمش چیست؟ گفت اسمش کیهان بانویه. گفتن معناش چیه؟ گفت یعنی سرور دنیا و آخرت. حضرت گفتن نه، سرور دنیا و آخرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اسمش رو بذارین شهر بانویه. یعنی چی؟ یعنی بانوی کشور. بله، بانوی کشور. خب این در لباب الانساب آقای بیهقی جلد یک صفحه 22 نقل میکنه. در الفاضل آقای مبرد جلد یک صفحه 32 میاد شبیه همین رو مطرح میکنه. و کان الاسمایی یحدث ان ابنت یزیر جاءت علی ابن ابی طالب فی مات وصیفه. اینا رو پیش حضرت عالی علی آورده، نه پیش عمر. پس در کتاب مبرد هم همین اومده و شبیه همین رو مطرح کرده که خود این زن حضرت فرمودن که اکرمها فإنها حدیثة عهد من نعمة، اکرامش کنین چون این تازه از نعمت بیرون اومده، تازه اسیر شده. فقال لها تزوجی بالحسین ابنی، اصلا ازدواج کن، بحث کنیزی نبوده. ببینید امیر مؤمنان چطور برخورد میکنن، حالا خواهیم رسید که خلفا چطور برخورد کردن با ایرانی ها. فقالت بل اتزوجی که انت، من نه میخوام با شما ازدواج بکنم. فقال لها الحسین شابون و هو حق به تزویج منی، این دختر گفت من میخوام با امیر مومنان ازدواج کنم، حسن من نخیر با فرزندم حسین ازدواج کنم که جوان است و شایسته تر به ازدواج. و بعد خود اون زن گفت مثلی یا لا یملک من یملک، کسانی که خودشون در بردگی در میان نمیدونن مالک من بشن، کسی میتونه با من ازدواج کنه که
خودش برده نشه،
خودش برده نشه، خود از درجه بالا باشه و اشاره دهیم که از ذریه اهل بیت برد بشه.
بله
خب این در کتب اهل سنت. در کتب شیعه در شرح اخبار قاضی نعمان همین رو مطرح میکنه که در زمان امیر مؤمنان بوده. در ارشاد شیخ مفید میگه در زمان امیر مؤمنان بوده. پس دروغ تحویل مردم ندین، هم در کتب شیعه اومده هم در کتب اهل سنت. اما طرف مقابلش هم در بعضی روایاتی که معتبر نیست آمده که در زمان چی بوده؟ خلیفه دوم. اونایی که میگه در زمان خلیفه دوم بوده در مرقات المفاتیح آقای ملا علی قاری میاد مطرح میکنه، میگه که امام حسین علیه السلام با دختر یزگرد تزوج، ازدواج کرد، نه اینکه او رو به کنیزی گرفت. امام حسین علیه السلام با دختر یزگرد ازدواج کرد. چرا میگه دروغ میگه این کنیز بوده؟ و حالا خواهیم رسید به همین قضیه که پیغمبر دستور داده بودن که با دختران بزرگان بحث کنیزی رو مطرح نکنید، اینها نمی توانند کنیز بشوند. بله اتاق فرمان تصمیم رو لطف کنم. و تزوج الحسین بن علی رضی الله عنهما بنت یزید رواه البخاری، اینو بخاری هم نقل کرده. تزوج الحسین بن علی بنت یزید، نمیگه به کنیزی گرفت، میگه ازدواج کرد. چند تا نکته. ازدواج مسلمان با کافر جایزه؟ خیر جایز نیستش، فقط با اهل کتاب جایزه، اونم با شرایط خاص خودش. اما امام حسین با این زن ازدواج کرده، اون اسلام آورده بوده، نه فقط کنیز نبوده، اسلام آورده بوده، امام حسین باش ازدواج کرده. این آیه بخاری نقل کرده. این حرفا چیه میگه آیه؟ اینه که برات متشکرم تافهمم. اما عبارت های دیگه هم شبیه همین ما داریم، خیلی جالبه. خودشون روایتی دارن که در المغرب فی ترتیب المغرب آیه ترزی جلد 1458 غالب ابن علی حواجی از علمای وهابی در فرق معاصره تنتسب الى الاسلام، میخواد ضدش صحبت بکنه، میگه تزوج الحسین ابن علی بنت ملک فارسی از جد،
ازدواج
وهابیه. آقای قفاری که وهابی است در اصول مذهب شیعه میاد میگه از سالس هنگامی که مسلمون ها بلاد فرس رو فتح کردن تزوج الحسین ابن علی ابنت یزید احد ملوک ایران، ازدواج کرده، نه اینکه آقا بکنیزی گرفته. ابراهیم فارس وهابی که الانم زنده است و در شبکه‌های وهابی برنامه داره، در دروس لشیخ ابراهیم الفارس جلد 18 صفحه 9 یاد همین رو مطرح میکنه. تزوج شهر بانو بنت یزید بن کسرا، چرا دروغ تحویل مردم میدید؟ حتی جالب اینجاست، اینو بدین، یکی از شبهات که این مربوط به زمان خلیفه اول خلیفه دوم نمیشه، در همون روایت مطرح کردن که سه دختر بوده، یکی همسر امام حسین، یکی همسر عبدالله ابن عمر، یکی همسر محمد ابن ایبک شده. در چه جنگی؟ در جنگ نهاوند اسیر شده. محمد ابن ایبک چه سالی به دنیا آمده؟ حجة الوداع. این موقع چند ساله بوده؟ 11 ساله. جنگ نهاوند سال 21 دیگه نهایت اقوال. حالا بعضی گفتن 19 تا 21، بعضی گفتن 21. حالا ما 21 بگیریم. این پسر 11 ساله است. این هم آدم رو بل کنن دختر بودن به یه پسر 11 ساله، هنوز بالغ نشده، چه ازدواجیه؟ سال در زمان عمر نبوده. باز مطلبی نقل میکنن در لباب الانصاب آقای بیهقی جلد 1 صفحه 21 میاد میگه حضرت کاری کردن به هیچ وجه شبهه کنیز بودنش باقی نمونه. میگه حضرت فرمودن که مثلهما لا یسترق، اصلا دختر پادشاه کسی مثل این دختر حقی کنیزی نداره. بعد چیکار کردن خود حضرت برای اینکه دیگه شبهه از میبره؟ گفتن اگر من حقی داشته باشم میبخشم.
بله.
من که به عنوان اهل بیت حق از سهم خمس باید بگیرم. سایر مسلمان حرف حضرت گفتن اگر مام داشته باشیم میبخشیم. دیگه هیچ شبهه‌ای برای کنیز بودن مادر امام سجاد باقی
نمونده
نمیماند. و بعد حضرت فرمودن که تختاران لانفس ما زوجان، این دو دختر یا طبق وضع نقاص دختر برای خودشون شوهر انتخاب کنن. بعد جالب اینجاست، فقیل لها اختاری علی ابن ابی طالب، گفتن با حسری ازدواج کن. ببینید این چه ادبی داشته، میگه لا جور من نفسی ان اجلس علی مکان قامت منها فاطمه الزهراء علیها السلام، من توانایی اینو ندارم جایی بنشینم که فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته. یعنی این زن وقتی اومده بین مسلمان ها همون ابتدا میدونه مقام حضرت زهرا سلام الله علیها چیه. اینو شیعه نقل نکرده، سنی نقل کرده، تو باب الانساب جلد 1 صفحه 21. و این امر مسلمی است که دختران پادشاهان طبق روایات اهل سنت حق خرید و فروش کسی ندارد. ربیع الابرار جلد 1 صفحه 281. بنات الملوک لا یبعن. المستدرف جلد 2 صفحه 168. بنات الملوک لا یبعن. و دیگر مطالب. بنابراین به دروغ نیایید ادعا کنید که حضرت علی چطور این کنیزها رو گرفته از عمر، و این دلالت بر مشروعیت اونها داره. اولا کنیز نبودند، آزاد بودند. دوماً ازدواج بوده است. سوماً اسلام آورده بودن. چهارماً خودشون انتخاب کردن چه کسی باید باشه. پنجماً طبق روایات اهل سنت در زمان عمر نبوده، در زمان حضرت علی علیه السلام بوده. چندین قرینه هم داریم ما. همچنین اصلا فرض بگیریم جنگ بوده، اینا هم در زمان عمر به کنیزی گرفتن. از کنیزی که کافر از کافر هم گرفتن که بیشتر نیستش. کافر از کافر کنیز بگیره که چیه؟ مسلمان میتونه بخردش. فرض بگیم کنیز باشه امام حسین خریده، امیرالمومنین خریده. از این میشد ما شیعه ها عقیده داریم اگر کسی به اذن امام به جنگ بره کل غنایم برای
امام
میشه. خب امام خواست اینو بده به کی؟ فرزندش. این مشکل نداره. پس طبق نظر ما شیعه ها هیچ ربطی به مشروعیت جنگ ها ندارد. اما شمایی که میخواهید بیاید راجع به نسب ها تحقیق بکنید، برای بحث نسب‌ها راه نزدیک‌تر هم هستش. من یه نمونه به شما نشون میدم، شما برید تحقیق کنید چه کسی است. آقای ابن حجر گفته رفع الاصر عن قضات مصر. آقای ابن حجر اینو مطرح کرده در جلد اول صفحه 273. میاد دیگه در ترجمه ابو عبید گفتن که در ان فی حفظ که ولید ابن رفاعه یک شرطی داره که اینو مطرح میکنه. بعد میگه فقیل له کان عامل مصر و کان یلعن علی ابن ابی طالب علی المنبر. فلانی که شرطی بوده، پلیسی بوده، شخص خوبی است، اما عامل مصر بود و حضرت علی رو لعنت میکرد. گفت این رو اجعلو حبسه للمنبوذین، برید همراه بچه های بی سرپرستی که تو خیابون ولشون کردن و بعد دستگیر شدن بذاریدشون، اصل پیش اونا که اصل نسب ندارن. گفتن آدم خیلی خوبیه. گفت اینو با بی اصل و نسبها دستگیر کنید. و اراد ابو عبید، ابن حجر میگه التلمیح بالحدیث الوارد ان من یبغض علی لغیر رشده، هر کسی دشمن حضرت علی باشد حرامزاده است.
بله.
خب آیان شما که خیلی اصرار دارید حرامزاده رو پیدا کنید، برید کسایی که برحضرت علی دشمنی داشتن ببینید کیان، کیا برحضرت علی جنگیدن. دیگه از جنگ با حضرت علی که بیشتر واضح‌تر بر دشمنی ما نداریم. کسانی که با حضرت علی جنگیدن کیا بودن؟ خیلی راحت نتیجه حرامزاده ها میرسیم. لازم نیست این هزار تا راه برید این طرف اون طرف تا شاید بخواید مثلا به شیعه اهانت بکنید. نه، برید کارکراب ایران هست، نزدیک ماست، ما کلیپش هم آماده کردیم، موجوده، متشکرم. فرمان یا یک شخص دیگری است که این رو آقای ابن حزم گفته. بله، آقای ابن حزم میاد مطرح میکنه و خب اگر من عبارتش رو پیدا بکنم،
نسبه فوجده لغیر رشته برام باشه.
حالا من اگر اینو پیدا بکنم، بله پیدا شد. اگر حالا بله، در کتاب مداوات و نفوس آقای ابن حزم در کتاب مداوات و نفوس میاد این چنین میگه، میگه بله ما هستن در میان حرامزاده ها کسانی که من کان و قد کان فی من ولد لغیر رشته من کان الغایه فی ریاست دنیا. از حرامزاده ها کسانی بودند که در ریاست دنیا به نهایت رسیدند. آقای زیاد ابن عبی که جز صحابه است، ابو مسلم خراسانی و از اونها بالاتر، کسانی که در حقیقت به نهایت فضل رسیدند. که بعض من نجله عن ذکره فی مثل هذا الفصل، بعضی هستن نمیخوایم اسمشون رو ببریم. ممن یتقرب الی الله تعالی بحبه، از کسانی که من ابن حزم سنی تقرب به خدا رو با محبت او انجام میدم. و الاقتدا به حمید آثاره، و به آثار او هم اقتدا میکنم. بله، از کسانی که من ابن حزم سنی به او اقتدا میکنم و به خاطر خدا دوستش دارم حرامزاده است. بعدشون حرامزادن. شما که میخواید تحقیق کنید حرامزاده ها کیه هستن، ببینید این آقا کیه که هم مقتداست هم محبوب. کسی که آقای اهل سنت هم باید دوستش داشته باشن هم باید اقتدا کنن. کیه این آقا؟ آقای اهل سنت اگر برن تحقیق بفرمان، همون دیگه آقای خدمتی گفت شیعیان برن جواب این سوال رو بیارن، ما میگیم آقای اهل سنت برن جواب این سوال رو بیارن که این چه کسیست که آقای ابن حزم میگه ما اهل سنت باید تقرب پیدا کنیم به سوی خدا به حب او و اقتدا کنیم به آثار او و او حرامزاده بوده است و اسمش هم نمیخوام بیارم، بالاتر از زید آقای زیاده، چون زیاد صحابی بوده. این دیگه کیه که از زیاد صحابی بالاتر یه خدا آقایون پیداش بکنن؟ همین مقدار رو بسنده میکنیم. ببین اینا دوباره بی حیایی میکنن تو ما باز بکنیم بگیم کی بوده یا خیر. همین مقدار خدمت بسنده.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 303 برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم.
این هست که پیامبر اکرم یکی از قبایلی رو که به طور مشخص نزد اونها رفت و اونها رو به اسلام دعوت داد، بنی عامر ابن سعسعه بودند که در توان و قدرت نظامی بالایی داشتند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد اونها رفت و اونها رو به سوی اسلام دعوت نمود و بعد از اینکه دعوت نمود فردی از میان اونها برخاست و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت که ای رسول خدا، ای محمد، اگر ما با تو بیعت کردیم آیا بعد از این که خداوند عزوجل تو را پیروز گردون و پیروز شدی بعد از تو خلافت و جانشینی رو به ما واگذار می‌کنی؟ آیا ما به عنوان جانشینان و خلیفه شما شناخته می‌شویم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الامر لله یضعه حیث و یشاء. پیامبر اکرم فرمودند این امر به دست الله متعال هست، هر کجا که الله متعال بخواهد این امر رو در اختیار اونها قرار می
فرمودید که بنی عامر ابن سعسعه یا نمایندهشون این درخواست رو مطرح کرد.
که ما بعد از تو حکومت و قدرت رو در دست بگیریم. و پاسخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود این امر از آن خداست، به دست خداست. ابهامی که وجود داره و گاه مطرح همیشه این هست که در واقع همین دلیلی است بر اینکه خلافت یک امر الهی است. چه پاسخی در این رابطه ارائه میده؟
ببینید اون چه مسلم هست این جمله، در این جمله هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه خلافت حق علی ابن ابی طالب هست وجود ندارد. جمله این هست که الامر لله یدعه حیث یشاء، این امر از آن الله هست، در اختیار الله هست، هر کجا که الله متعال بخواهد اینو میگذارد. و ما میگیم اون جایی که الله متعال خواست امر خلافت را بگذارد ابوبکر صدیق رضی الله
در عمل این تحقق یافت
و در عمل این تحقق یافت. ثانیاً این خودش دلیلی بر این هست که اون چیزی که بعضی از اهل تشیع مطرح میکنن مبنی بر این که خلافت از جانب الله تعیین میشود و در سال سوم بعثت در حدیثی که مطرح میکنند، حدیث ضعیف و ساختگی و جعلی رو که مطرح میکنند که پیامبر اکرم در اون حدیث معروف به دار در سال سوم بعثت فرمودند که چه کسی مرا تصدیق میکند و مرا تایید میکند و کمک بکند میکند از این که خلافت بعد از من به او تعلق بگیرد، علی بود که سه بار دستش رو بلند نمود. و اونجا میگن که خلافت یکی از جاهایی که تصدیق شد اونجاست. اگر این مطلب درست می بود اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود که این امر قضی الامر الذی فیه تستفتیان، اون چیزی که امروز شما دربارهش می خواهید بپرسید و درخواستی که شما دارید این مسئلهش حل شده، در سال سوم تموم شده است. در سال سوم بعثت خداوند علی ابن به من دستور داده و من هم علی ابن ابی طالب رو به عنوان خلیفه و جانشین تعیین کردم. در اصل چنین چیزی نیست. پیامبر یک جمله کلی میگه که این در اختیار خداست و خدا هر کجا که دوست داشته باشد میگذارد و اینو خداوند در اختیار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گذاشت.
خب کلیپو با هم دیگه دیدیم. این آیه ترشاوی کارشناس شبکه وهابی کلمه اومد بحث رو مطرح کرد در خصوص اینکه آیا امر از جانب خداوند است، امر خلافت یا خیر، و خداوند آیا خلیفه و امام رو مشخص میکنه یا اینکه توسط مردم. استاد یزدانی ایشون اومد در پاسخ این که این مطلب که قبیله بنی عامر ابن سعسعه اومدن از پیامبر درخواست کردن و شرط گذاشتن، گفتن اگر ما اسلام رو بپذیریم باید خلافت در بین ما باشه و خلافت خودت رو به ما بدی، پیامبر فرمود که خداوند این امر با خداست و یده او حیث و یشا، هر جا که بخواد خداوند اون امر رو قرار میده. و بعد اومدن گفتن که این حدیث نمیتواند خلافت و امامت خدایی امیرالمومنین رو ثابت بکنه. می‌خواستیم بپرسیم که آیا این چنین هست و آیا این ارتباطی با موضوع امامتی که از جانب خداوند هست داره یا خیر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا این حقیقتی بود که از زبان این کارشناس همه بینندگان عزیز شنیدن. گاهی از ما سوال می‌کنن که چطور مسلم و بخاری و نمی‌دونم احمد ابن حنبل و فلانی و فلانی با اینکه با اهل بیت دشمن بودند، با اینکه اینها بغض اهل بیت رو همیشه در قلب داشتن، چطور این حقایق در کتاب‌های اینها وارد شده؟ جواب این هست که ورود این حقایق در این کتاب‌ها معجزه خود اهل بیت علیهم السلام هست. روایاتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده و حقیقت مطلب رو روشن می‌کنه، حقانیت امیرالمؤمنین رو روشن می‌کنه، این از معجزات خود اهل بیت هست. و این کارشناس وهابی با اینکه به هر حال دیدیم بغضشون نسبت به علی ابن ابی طالب چجور فضائل امیرالمؤمنین رو با سندهای صحیح نقل شده این کار میکنه، اما باز میاد اینجا یک حقیقت رو اعتراف میکنه، روایتی رو میخونه که امامت الهی اهل بیت علیهم السلام رو به روشنی ثابت میکنه. حالا هر چه این ور بزنه اون ور بزنه در بره فایده نداره. روایت ثابت میکنه که امر امامت و خلافت بعد پیغمبر امر الهی نه امر مردمی، نه به دست مردم، به دست خداست، به هر کس که بخواهد میدهد، نه اینکه مردم انتخاب کنند. البته این روایت در صحیح مسلم هم آمده اما به صورتی دیگه. اگر صفحه مونیتور بنده رو داشته باشید، کتاب صحیح مسلم که بینندگان عزیز میبینن چاپ دار و طیبه ریاض عربستان سعودی هست. صحیح مسلم چاپ دار و طیبه ریاض عربستان سعودی که یک جلدی چاپ شده در صفحه 1079 کتاب الرؤیا باب رؤیا نبی صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب رؤیا هست. حدیث 2273، حدیث 2273 21 از این باب. حدثنی فلانی از فلانی از فلانی از ابن عباس قال قدم مسیلمه الکذاب علی عهد النبی المدینه. مسیلمه کذاب در زمان پیغمبر وارد مدینه شد و گفت ان جعل لی محمد الامر من بعده تبعته. اگر پیغمبر، اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله خلافت بعد از خودش را به من واگذار کند، من از او اطاعت میکنم. میگه با گروهی کثیری آمدن پیش پیغمبر، در دست پیغمبر چوبی بود، در وقتی مسیلمه در حضور اون حضرت ایستاد، پیغمبر فرمود تو اگر این قطعه چوب رو هم از من بخوای من به تو نمیدم. جمله ای که ما مورد نظرمون هست این جمله است: ولن اتعدا امر الله فیک، من هرگز امر الهی رو در حق تو تجاوز نمی کنم. چیزی که هم امر الهی هست، چیزی که امر الله هست رو من در تو قرار نخواهم داد. این واضح و روشن هست. البته خب روایت رو خیلی آقای مسلم سربسته و گنگ نقل کرده، ما مجبور هستیم بریم سراغ شارحان صحیح مسلم ببینیم که شارحان صحیح مسلم این جمله رو چی معنا کردن. این کتاب شرح صحیح مسلم هست با شرح آقای نووی، صحیح مسلم با شرح آقای نووی در جلد 15 چاپ مؤسسه قرطبه بیروت که بینندگان عزیز میبینن. کتاب رؤیا باب شماره 4 همون روایت رو در بالا ولن اتعدا امر الله فیک رو میاره و بعد در پایین توضیح میده. میگه این دو جور نقل شده، یک در صحیح مسلم و دیگری در صحیح بخاری. اما اونی که در صحیح مسلم هست معناش این هست: لن اعدو ان امر الله فیک من انی لا اجیبک الى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف او المشارکه. من هرگز نمیتونم از دستور خدا تجاوز کنم در حق تو و نمیتوانم استخلاف و مشارکت رو به تو بدهم. یعنی استخلاف و مشارکت امر الهی است، بستگی به دستور مستقیم خداوند داره. من نمیتونم از دستور خدا درباره تو تجاوز کنم و خلافت و یا مشارکت رو به شما بدهم. این آقای نووی صراحتا همین رو میگه. آقای قاضی عیاض، قاضی معروف، کتابی داره به نام مشارق الانوار علی صحاح الاثار در جلد 2 در صفحه 70 باز ایشون همین قضیه رو میاره: ولن اعود امر الله فیک من ان لا اجیبک الى ما طلبته من مالا ينبغي لك من الاستخلاف او الشركه. ایشون هم همین رو میاره. آقای سیوطی در کتاب الدیباج علی صحیح مسلم که چاپ دار ابن عفان هست با تحقیق آقای اسحاق الهوینی معروف وهابی حال حاضر در الجزء الخامس در جلد 5 ایشون هم همین قضیه رو میاره: ولن اتعدی امر الله فیک ای لا اجیبک الى ما طلبته من مالا ينبغي لك من الاستخلاف والمشارکه. من نمیتونم استخلاف جانشینی خودم رو که امر الهی هست در توی کذاب قرار بدهم. این دستور خداست، خدا در هر جایی که بخواد میذاره. این یک روایت که ثابت میکنه امامت و جانشینی بعد از پیغمبر به دستور خدا بستگی داره، امر الهی است و تا خدا دستور نده پیغمبر نمیتونه از اون برحال سرپیچی کنه. باز در کتابهای دیگه روایتی دیگه که با سند معتبر در کتابهای اهل سنت نقل شده و آقای ترشابی هم این روایت رو خواند، کتاب البدایه و النهایه مال آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در چاپ دار ابن کثیر نقل میکنه این روایت رو در جلد 3 البدایه و النهایه الجزء الثالث که بینندگان عزیز میبینن با تحقیق عبدالقادر الارنعوت و بشار عوض معروف چاپ دار ابن کثیر هست. چاپ 2 هم هست که این صفحه مشخصات این کتاب هست که بینندگان عزیز به وضوح میبینن و در صفحه 386 فصل فی عرض رسول الله نفسه و علی احیای العرب این روایت رو نقل میکنه محمد ابن اسحاق از زهری که بنی عامر ابن سعسعه پیش پیغمبر آمد و پیغمبر اونها رو به سوی خدا دعوت کرد و به هر حال نبوت خودش رو بر اونها عرضه کرد که اون شخصی از اونها به نام بهیلت ابن فراس گفت والله لو انی اخست هذا الفتا من قریش لأکلت به العرب ثم قال له ارعیت ان نحن تابعنا که علی امرک ثم اظهر الله اظهرک الله علی من یخالفک ایکونو لنا الامر من بعدک، اگر تو ما از تو تبعیت کنیم از دستور تو پیروی کنیم خدا تو رو بر دشمنانت پیروز کند، ایکونو لنا الامر من بعدک، آیا ما جانشین شما خواهیم شد بعد از شما، آیا خلافت بعد از تو در بین ما خواهد بود؟ پیغمبر جوابش رو این چنین داد الامر لله یزعه حیث یشاء، این امر امر خلافت مخصوص خداوند است، مال خداونده، خدا در هر جایی که بخواد میذاره، به هر کسی که بخواهد میدهد. روایت هم مرسل تابعیه و سندش معتبر هست، الامر لله یزعه حیث یشاء، واضح و صریح روشن میکنه که امامت بعد از پیغمبر، خلافت بعد از پیغمبر به دست خداونده، نه به دست مردم، نه به دست اهل سقیفه، خداست که انتخاب میکند، در هر کسی که بخواد میگذاره. این واضح هست که بینندگان عزیز هم دیدن و جالب هست همین روایت با تعبیرات دیگه هم نقل شده، اینما ذالک الی الله یجعله حیث یشاء، الملک لله یجعله حیث یشاء، با تعبیرهای مختلف نقل شده و به صراحت ثابت میکنه که امامت و خلافت امر الهیه. اصل این که امامت الهی هست ثابت میشه و خدا باید انتخاب کنه، اما این آقا میگه نه، خدا انتخاب کرد، خدا اون رو در ابوبکر قرار داد. بابا مقصود نیست که هر کسی خلیفه شد خدا هم اون رو حتما انتخاب کرده. خب فرعون ها در تاریخ ملک و حکومت و قدرت داشتن، آیا خدا اونها رو قرار داده بود؟ فرعون ها در تاریخ آمدن، نمرود ها آمدن، اسکندر ها و چنگیز ها آمدن، البته از این جهت کیشون بگه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، بله ما قبول داریم، اگر از این جهتشون قبول کنه ما قبول داریم که بله خدا جعل کرده اینها رو، اما اون چیزی که واضح هست این هست که یک دستور خداست که خدا میخواهد و مردم عمل نمیکنن. خدا خواسته است که امامت به امیرالمومنین باشه، اما مردم اون رو در کسی دیگه قرار دادن. خدا نخواسته، اگر خدا میخواست به پیغمبرش دستور میداد بعد از خودت ابوبکر رو انتخاب کن، بر مردم معرفی کن. اما این اشکالی که کردن که روایت داره الامر لله یزعه حیث یشاء، یزعه فعل مضارع، میخواست اینجوری بگه که در آینده خواهد گذاشت او رو در هر کسی که بخواهد، اما شما میگید که در حدیث دار پیغمبر در سال سوم بعثت امر خلافت رو در امیرالمومنین قرار داده، پس چطور این تا با هم تناقض هست؟ روایت ثابت میکنه هنوز نگذاشته و ما شما در حدیث دار رو معتقد هستید. جوابش واضح هست، پیغمبر بزرگوار اسلام به نبوت رسیده، این همه پیامبران آمدن، 124 هزار پیغمبر آمده، باز خداوند میفرماید الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر از همه شما میفهمه که رسالتش رو در کی قرار بده. باز از فعل، از همون فعل استفاده کرده، یزعه حیث یشاء، الله اعلم حیث یجعل رسالته،
بله
این همونه. اگر این اشکال اینجا هست، اشکال به نبوت پیامبران هم هست. اون چی که مهم هست برای ما اعلام عمومی امامت امیرالمومنین هست که در غدیر خون بوده و همه بعد از این قضایا بوده که برای همه مردم اونجا حجت بود، همه مردم بیعت کردن با امیرالمومنین، ولی متاسفانه به خاطر ریاست و به خاطر اون حرفایی که آقای غزالی میگه به همه اینها پشت پا زدن و خلافت رو گرفتن. پس این روایت ثابت میکنه که امامت امر الهی هست و اون امر الهی رو قطعا خداوند در امیرالمومنین قرار داده، با روایات صحیحی که در کتابهای شماست و ما قبلا اینها رو ثابت کردیم. و هنوز اون آقایی که بررسی میکنه بعد از 6 ماه هنوز به روایت نهم نرسیده، در روایت اول 4 تا گاف داده، حالا گافهای بعدیش رو هم ما کلیپ کردیم، اگر لازم باشه بخوایم بحث کنیم گافهای بعدیش رو هم میگیم، ولی خب دیگه چون هنوز حدیث اول رو نتونسته ثابت کنه ما هنوز در همون حدیث اول هستیم.
بیاد فعلا اون رو رد
همون روایت اول
چارگامشو جواب میده، ما هنوز منتظر قولش هستیم ببینیم این قول کی به نتیجه میرسه.
هر وقت چارگامشو جواب داد ما گافای بعدیشو پخش کنیم که اونارم جواب بده.
بعد از گاف شده حالا یزدانی
حالا به 40 روایت برسه معلوم نیست به چند تا گاف برسه.
خیلی گافای جالبی هم داد بعد از اون گاف. ما فکر کردیم دیگه این حتی اکثر گافیه که به قولی میشه در مورد یک روایت داد. دیدیم نه خیر بحث دیگه هم هست. حالا ان شاء الله ایدری اگر اومد پاسخ داد اون روایت اول رو اون گافاش رو جواب داد واقعا اثبات کرد زباله به همون معنی زباله دان هست، ما این بقیه‌اش هم میایم پخش می‌کنیم. فکر می‌کنم دو سه تا برنامه کامل پر بشه با اون کلیپ‌ها دیگه
بیشتر میشه.
بله بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 304 برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
آیا عمر اینطور بود؟ عمر اینطور به این شکل اسلام را معرفی کرد؟ به این گونه مردم کشی شروع کرد؟
متشکرم استاد عبدالفتاح خدمتی. تماشای بینندگان وصل شده و منتظر هستن پشت خط و ان شاء الله روزی برسه در صدا و سیمای ایران هم به فتح عمری اشاره ای به شرط عقل بنشان، برای اینکه مردم ایران حداقل یک دنگ استراحتی داشته باشیم از این عزاداری هایی که به نام اسلام تموم شده و در اسلام و اسلام را در واقع مظلوم نمایی و سرشکستگی را در واقع شناختن. این روز یک دنگ تفریحی و استراحتی برای مردم ایران باشه.
بعدتون گیره من هستم. من
احساس
میکنم مطرح کردن فتوحات و این گونه مطالب جز اصطلاح جز توهین کردن به مقام ایرانی در مقام مردمان ایران راه دیگه نمیبره. بعض از مطالب شد جدا توهینه. ببینید ما نصوص مختلفی داریم از اینکه عمر به شدت ضد ایرانی بوده و به شدت نژاد پرستی عرب بهشون تردید میکرده. من اصلش الان خدمتتون میخوام میدم.
بفرمایید آقا محمد. بله آقا محمد به کجا نجات پرستی از وقت معمول با آقا محمد بیشتر داده بشه؟ نجات پرستی حضرت عمر در به اعراب کجاست؟ یک مورد بیان بفرمایید.
به ایرانی ها ببینید اجازه بفرمایید اصلا ببینید من الان میگم الان اصلش میگم سیار اعلام نبلا از ذهبی جلد سوم صفحه 31 یوم القائد سیار تعامن کثیرا بعد و اونها پیدا میکنه. این عین مسئله که داریم این حالا شما میفرمایید
اجازه دوست عزیز دوست عزیز بله به حمدالله این مطلب را پیدا کردیم. ببینید من این رو قبل از اینکه مطلب رو بخونم، ببینید در کتب اهل سنت روایات را همه روایات جمع کردن. ابتدای امر چشم پوشی از این روایت صحیح است و صحیح نیست. هر روایتی که جمع شده رو در یک کتاب جمع آوری کردن. الان این روایتی که شما فرمودین خب ما این رو با هم دیگه میخونیم. حجاج بن صفا حدث ایاس بن عنبی قال لما کانی ما. خب ببینید در هر خبری که میاد یک سندی داره. آقای محمد اگر تا شما لطفی تفسیر سمت راست رو کلا به ما بدین.
ببینید
الان این خبری این روایتی که نقل شده حجاج از سواف نقل میکنه، بعد میگه ایاس ابن معاویه این خبر را به من رسوند و ایاس ابن معاویه از پدرش این خبر را نقل کرد. حالا این روایت این افراد اگر یک افراد دروغگو باشن، آقا محمد عزیز اگر به من مثال ایاس ابن معاویه فردی دروغگو باشه آیا میتونه این خبر صحیح باشه؟
ببینید فرمای شما کاملا درسته. ببینید ما اگر یک متن داشته باشیم، من اصلا خدمتی که اومد به شدت به ایرانیه، اگه یه متن باشه این میتونه میشه رد کرد، ولی ما که من نصوص مختلف داریم از اینکه این شخص خلطه دوم به شدت فردی ضد ایرانی بوده. شما چی میفرمایید
دوست عزیز؟ مجموعه این روایات ببینید مجموعه این روایات در یکی از برام مفصلا بررسی شد. راویان جعلی که در واقع متهم به دروغ بودن در این سندها وجود داشت. مثلا به عنوان مثال اگر یادتون باشه ابی مخنف یکی از راویانی است که این روایات را نقل کرده و ابی مخنف شخصی است که متهم به دروغگویی و این افراد نمیتونه مرجع و منبع موثقی باشه برای نقل یک خبر تاریخی و یا غیر تاریخی. این جزء کتب رجالی است. کتب رجالی نیازی به سند ندارد.
خب کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. اولا مقدمتا یک نکته رو عرض کنه خدمت شما. این آقای کیانی وقتی که مثلا میخواد یک کلیپی رو از شبکه ولایت پخش بکنه خیلی خنده‌دار میان یک بحث رو مطرح میکنن، نه اسم شبکه رو میارن نه اسم کارشناس رو میارن که حسابی میترسن. حالا ما برخلاف اینها ما عرض می‌کنیم خدمت شما این کلیپی که از شبکه یک کلمه دیدید
و در اون آقای هاشمی و آقای خدمتی اظهار نظر کردند، در اونجا گفته شد که کاری که خلیفه دوم کرد در مورد حمله به ایران، ایرانی‌ها باید بیان اون روز رو، روز قادسیه رو جشن بگیرن، چون یک خدمت بزرگی کرد خلیفه دوم به ما ایرانی‌ها. و اینکه یک بیننده روی خط رفت بحثی رو مطرح کرد با این مضمون که جنگ‌های خلیفه دوم برای شکم پرستی بوده، نه به خاطر خدا و اسلام آوردن ما ایرانی‌ها. بعد آقای هاشمی هم اینجا، خب اول نمی‌دونستم چه روایتی هست در کتاب سیار علامه نوبل اگه اشتباه نکنم، و بعدی که سرچ زد این رو دید، شروع کرد این بحث رو مطرح کرد، گفتش که این روایت ممکنه سندش ضعیف باشه. و در ادامه هم شما دیدید خود آقای هاشمی جواب خودش رو داده بود و گفته بود که اگر روایتی در کتاب رجالی بیاد اون سندش صحیحه و نیازی به بررسی سندی نداره. توضیحات بیشتر رو در خدمت استاد ابوالقاسمی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایشون این بیننده محترم مطلب خوبی روش دست گذاشت. حالا آقای هاشمی خیلی علاقه به جشن و پایکوبی دارن، هم واسه روز کشتن خلیفه دوم گفت می‌خوایم جشن بگیریم، هم روز فتح قادسیه می‌خواد جشن بگیره، هم اونجا تو امارات جشن کم دارن، حالا این می‌خواد بیاد در ایران جشن بگیرن. اما باشه، ما ببینیم آیین خلفا چیکار کردن با ماها، تا بعد ببینیم جشن نمیشه گرفت یا خیر، یا اگر مردم بفهمن قادسیه چه روزی بوده و چیکار کردن با ایرانی‌ها و چه بلایی به سر اسلام آوردن، هم به خاطر اسلام گریه می‌کنن هم به خاطر ایرانی‌ها، هر دو تا رو گریه می‌کنن. چون یادم مظلوم کافرم مظلوم کشته شدن گریه می‌شه، گریهش می‌گیره. خب اما روایت که این بیننده عزیز خوند برای آقای هاشمی، آقای هاشمی هم بعد از 7 دقیقه و خورده تازه این روایت رو آورد، مجبور شد بیاره. روایت اینه که روز قادسیه مغیرت ابن شعبه که از صحابه هم هست و خیلی هم نزد آقای خلیفه مقرب بوده، رفت پیش بزرگ فارس و خلاصه بحث شد که چه و چه، برای چی اومدین؟ آقای مغیره میگه و اما ما ذکرت من الطعام، راجع به غذا صحبت کردی، فما نجد و ما نشتامین، ما تو براد خودمون سیر نمیشدیم، اومدیم به زمین شما دیدیم شما خیلی زیاد غذا دارین، خیلی آب دارین، فلا نبره حتی یکون لنا و لکم، ما بر نمیگردیم تا این برای ما و برای شما بشه، این تقسیم بشه، یا در متن دیگر لنا او لکم، یا فقط برای ما یا فقط برای شما، که بخواهیم رسید. اون ایرانی گفت راست میگی، تو دنبال قضا اومدی، دنبال دین نیومدی، به خاطر همین فردا چشت در میاد، تو قهینه که قدم فردا یه تیر زدن چشت در اومد. خب اولا طبق مبنای آیه هاشمی این کتاب رجالی نیاز به سندی
نداره،
اما همین روایت رو در المستدرک علی الصحیحین آقای حاکم میگه صحیح الاسناد ولم یخرجا، روایت صحیح است، آقای بخاری و مسلم نیاوردند. در مجمع الزوائد هیثمی هم میگه حتی تکون لنا او لکم، و اینم صحیحه، نه اون یکی آیه ذهبی نقل کرده. بعد میگه رواه الطبرانی و رجاله رجال صحیح، تمام راویش راوی صحیح بخاری هستن. آیا هاشمی ایاس ابن معاویه، نه همه راوی صحیح بخاری مسلمن، مثل ابو مخنف، نه ابو مخنف که از اونجا بلد نیستی نیستن، بقید میخوای اشکال علکی بگیر نگو ابو مخنف، بگو ابو مخنف که بفهمن کم بلد هستی، آبروت نره. این روایت ابو مخنف نقل نکرده، روایت تمام راویه صحیح بخاری هستن که آقایونی که از طرف آقای خلیفه به جنگ آمدن دنبال زمین و غذا بودن، اونم راضی به تقسیم نصف نصف نبودن، گفت ما اومدیم یه شمار بعد دادیم بیرون که خونتون بوده، ما بیاییم غذا رو بخوریم.
جنگل هم اگر یه اول قسم اینجا
آقایین اهل سنت باز خوب باشن، ما این صحابه رو قبول نداریم، اونا این صحابه رو قبول دارن. خب آیا هاشمی جش میگیرید شما قضا پیدا کردید، شما هر جا قضا پیدا کنید جش میگیرید؟ بله، اموال آقای ملازه رو خوردید جش گرفتید، چطور میخواید بگوشید باش؟ همینه دیگه، اموال ملازه رو دزدیدن میخواید چطور بگوشن؟ جش هم گرفتن؟ نه، همینطور وضعیت شد. خب اما ببینیم آیا آقای خلیفه دوم فقط این بلای عنصری به قول عرب ها و نجات پرستی رو سر ایرانی ها برده، سر عرب ها ما برده. در مجمع الزوائد آقای هیثمی جلد 6 صفحه 166 میگه که در شب فتح مکه وقتی که جناب عباس عموی پیامبر ابو سفیان رو پناه داد و پیش پیامبر آورد، خب ابو سفیان دست بسته آوردن پیش پیامبر، آقای خلیفه که تا حالا تو جنگ کار نکرده بود که، فقط میگن بگیر و ببند و بیار و بنه به نزد من رستم پهلوان.
تو جنگ احد فرار کرده، بقیه جنگا کس نکشته، خندق که انه علا رؤوس مطیر، خیبر یجبنونه و یجبنهم. اینجا که رسید آقای ابو سفیان تک و تنها اومده تو لشکر مسلمان، هیچ کس هم نیست، پیغمبر بذار بگوشمش اینجا، من یک کشته داشته باشم اقلا. بعد اینجا عباس عموی پیامبر اینطور گفت: مهلا یا عمر، نخیر، قسم به خدا اگر از قبیله شما بود ما قل تعاظا اینو نمیگفتی، اما چون از بنی عبد منافع حالا میخوای بکشیش. صحابه پیامبر در جلوی پیامبر میگن عمر نجات پرست است، اگر کسی از قبیله بنی عدی نباشه کاری باش نداره، اگر از اون قبیله باشه قبیله خود عمر کاری باش نداریم، اگر از قبیله دیگران باشه میکشدش، اونم کجا؟ جایی که هیچ دفاعی نداره. پس خود صحابه میگفتن عمر نجات پرست است. آقا سند روایت، آقای هاشمی روایت بی سند قبول نمیکنه وقتی که شیعه استدلال بکنه، خودش که چرا روایت کامل مطرح میکنه، رواه الطبرانی و رجال و رجال و صحیح، راویان راویه صحیح بخاری هستن. خب این بلا را بر سر عرب ها هم آورده، نجات پرستی در بین عرب. متشکرم، خدا فرمان. ببین با ایرانی ها چیکار کرده؟ بله، افتخار میکنن که آقای عمر میاد میگه فضلت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم العربی علی جمیع الامم به ثلاثه. عرب ها امت پیامبر که عرب هستن سه برتری دارن، شخصی مثل عمر دارن. چیکار کرد عمر؟ قلم اظفار العجم، ایرانی میبودم چشم میگفت ناخوناشو بکشید، ناخون ایرانی ها رو میکشید. ولطف فی ایالت العرب، اما وقتی میخواست با عرب برخورد کنه خیلی مهربان. و اشبع بطون العرب، غذاهای ایرانی ها گرفتن باش عربا رو
سیر کردن،
سیر کردن. لباسای ایرانی ها رو گرفتن عربا رو لباس پوشوندن. خب این یکی از چیزایی که ایرانی ها باید جشن بگیرن. بله غذاهاش نگرفتن دادن عربا خوردن در زمان خلیفه، جنگ اسلامیه، لباسشون گرفتن دادن عربا و ناخوناشون کشیدن. این خیلی ما باید جشن بگیریم. متشکرم اتاق فرما. چون وقتی من فقط یه فهرست کارهایی که آقای خلیفه کرده من برای شما بگم. یک، یاد میگه لیس علی عربی ملکون، هیچ کس حق نداره یک عربو به عنوان برده بگیره، اما دختر پادشاه که طبق روایات خودشون حق بردگی ندارد، عمر میگه نباید کنیز بشه. مورد بعدی، میاد میگه که در زمان مردنش وصیت کرد هر کسی که عرب است برده اگه هستش این رو آزاد کنید، ولی تا 3 سال برای حکومت کار کنه، اما عجم ها نه، عجم ها باید برده بمونه. مطلب بعدی در باب ارث، عرب از عجم ارث میبرد، عجم از عرب ارث
نمیبرد.
باز مطلب بعدی میاد میگه اگر لا یترک احد من العجم یدخل المدینه، ایرانی حق نداره باید تو مدینه بذاره، عربا میتونن بیان. باز عبارت دیگه، میگه که اگر همسایه شما از مثلا عجم ها بود و شما پول احتیاج داشتید میتونید همونجا بگیرید بفروشینش. مطلب بعدی، اینو آقای اونم اخبار ابن قتیبه نقل کرده، اگر عرب ایرانی رو بکشه یا عجم رو بکشه حق ندارن قصاصش بکنن، حتی اگه مسلمان باشه ایرانی. ایاکم و تنعون و زیر عجم، حق لباس پوشیدن شبیه ایرانی ها ندارید، حق صحبت کردن به زبان فارسی ندارید، لا تعلمو رسان از العجم، به زبان فارسی حق صحبت ندارید، بید عربی صحبت بکنید، رو انگشترتون حق ندارید فارسی بنویسید، فقط باید عربی باشه، حق ندارید امیر ایرانی بگذارید، امیر فقط باید عرب باشه. در تقسیم اموال به عرب ها پول بدین، اگر زیاد اومد در جمع بدین. در باب ازدواج، کسی که عجم است حق ازدواج با عرب نداره، اما عرب حق ازدواج با عجم رو
دارد.
ما جشن باید بگیریم که ما ایرانی ها چقدر به ما نعمت داشته داده دای عمر. و چند تا مطلب دیگه هم گفتن وقتی اسیر ایرانی رو آوردن، گفتش که هر کسی که 5 وجب قدش بیشتره بکشید، یک اسیر بیشتر از قد 5 وجب زنده نذارید. البته امیرالمومنین جلوش گرفت نرش این کار بکنه.
این هم باز یک مورد دیگه. و باز از کاری کرده ارث بردن، عرب از عجم ارث میبرد، ایرانی از عرب ارث
نمیبرد.
ایرانی ها حق تجارت ندارن، مبادا ایرانی ها بیان در بازار بر شما غالب بشن، تجارت حق عرب است. باز از چیزه که آقای خب اینا یک سری مطالبی است که حالا دیگر هم باز خیلی نام هستش که جناب خلیفه دوم وقتی که ایران رو فتح کردن انجام داده، جشن بگیریم، ما خیلی خوشحال میشیم. بله، با این کار واقعا نشان داد که کسی که حق امیر مؤمنان رو بگیرد و به خلافت بنشیند همین کار رو میکنه. بله، به خوبی با نشان داده. اما اگر امیر مؤمنان باشه، دختر پادشاه ایران، خودت میتونی انتخاب کنی. فرزندان حضرت میشن از دختر پادشاه ایران، احترام میذارن بهش. قصاص هرمزان ایرانی رو که پسر خلیفه دوم کشت، عثمان گفت نه حق نداریم بگیریم، اما امیر مؤمنان قصاص کردن. من فرق نمیذارم بین عرب و عجم در تقسیم اموال، فرق نذاشتن. ایرانی میتواند به اندازه یک عرب پول بگیره، اینکه خلیفه دوم گفته اول عرب بعد ایرانی، تازه اگر رسید، چون هم نمیرسید معمولا، چون تقسیم بندی هم که میشه مثلا به عایشه همسر پیغمبر جالبه، دارن به یکی از همسران پیامبر دو برابره یا چند برابر یک همسر دیگه داد. گفت این پدرش کافر بوده، عایشه پدرش ابوبکر صدیقه، من نمیدونم به بنت صدیق به اندازه یک انصاب الاشراف میگه، میگه لا اجعلو سبیتا کبنت ابوبکر صدیق قسم و سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. میگه من نمیام هیچ وقت سهم دختر ابوبکر رو به اندازه سهم زن دیگر پیامبر که شوهرش کافر پدرش کافر بوده بذارم. حتی بین زنهای پیغمبرم فرق میذاشت، میگفت این نه، چون پدرش به اصطلاح ابوبکر نیستش، من نمیتونم بهش انزه عایشه بدم. خب این وضعیت است. ماها وقتی میایم بررسی میکنیم تاریخ رو، واقعا تشکر میکنیم از جناب خلیفه، حق رو به ما واقعا نشون داده. بعدم جشن بگیریم. بله، اون ماجرا در اون زمان کشدار کرد از ایرانی ها، اما برای همه ایرانی مشخص شد وقتی اومدن که امیر مؤمنان چطور برخورد میکنه با مسلمان ها و خلیفه چطور برخورد میکنه. این واقعا جشن داره. کار به جای میرسه، اون زن میگه من نمیتوانم جای پای فاطمه سلام الله علیها بگذارم، همون ابتدایی که اومده بین ایرانی ها، بین عرب ها. این واقعا برای ما جشن دارد. بله، اگه اینو شما میخوای بله. اما کشتارهایی که آقای خلیفه کرده و اموالهایی که به دستور غصب و غارت شده، اینها رو ما نه براش جشن نمیگیم. شما با اموال غصبی و غارت جشن میگیرید، با اموال های ملازاده خودتون میدونید. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسم. حالا ما نمیدونیم که آقای هاشمی انقدر دنبال جشن گرفتن، خودش چه کار بکنه تو این جشن که انقدر مشتاقه که در ایران جشن گرفته بشه. بریم یک میان برنامه ببینیم، بعدش برمیگردیم، شنونده صدای شما عزیزان خواهیم بود. کلیپ شماره 305.
يالف عن نبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها الأزار ضعفين فكان بله. ذلك الله يسيرا
بله.
اینجا هم در واقع می فهمد که اگر که شما مرتکب به یک گناهی بشوید، شما در واقع دو چندان عذاب میشید، دو چندان در واقع کیفر میبینید. بنابراین احتمال این که همسران پیامبر دچار گناه باشند با این آیه هستش. بعد میرسیم آیه در واقع 33.
اگر نه اجازه بدین دوست عزیز تسهیل لپتاپ رو ما بدین دوست عزیز، برای اینکه از وقت معمول با آقای بهروزی هم بیشتر داده بشه. جناب آقای تسهیل لپتاپ رو ما بدین فرمان. شما فاحشه رو گناه ترجمه کردین، آیا این ترجمه صحیح هست به نظرتون؟
شما چی ترجمه میکنید؟
من از شما میپرسم آیا فاحشه به معنای گناه ترجمه صحیح است؟ من میپرسم به عنوان یه سوال.
از این هستش میتونید که ایدنان رو پیام برد. اگر شما حالا شما فاحشه رو بفرمایید چی اینجا معنی میکنید؟
دوست عزیز فاحشه فاحشه
نه گناه به معنی اون معنای چیزا، به عنوان که به هر حال این هر حرکتی که نسان این باشه که در واقع اینها به این سرش هست یوزا افلال عذاب و بهتر.
دوست عزیز اجازه بدیم به اون کمی کلمه فاحشه، فاحشه شما به عنوان گناه ترجمه کردیم. سوال من اینه آیا این ترجمه صحیح هست؟
حرکت ناشایست
فاحشه
نه گناه، حرکت ناشایست.
پس فاحشه ترجمه صحیح شد حرکت ناشایست.
بله.
هر حرکت ناشایست یا خیر؟
من کلام خدای دارم
برای اینکه کلام خداست.
بله. من یعنی نکنه به فاحشت مبینه درست؟ بله. یوزا افلهن عذاب و زعفین درست شد؟
من یوزا اف نمیپرسم، فعلا کلمه فاحشه. من الان چون کلام خداست دوست ندارم ترجمه سوری بحرین بشه، دوست دارم ترجمه واقع بشه. آیا فاحشه معناش اینه به هر حرکت ناشایستی، یا ای زنان پیامبر هر کدوم از شما حرکت ناشایستی که آشکار باشد انجام بدهید، آیا این ترجمه صحیح هست؟
خب من این اعتقادم، حالا شما میفرمایید نیست، بفرمایید که چی هست.
اعتقاد نیست دوست عزیز، اعتقاد نیست، ترجمه کلام خداست.
خب شما بفرمایید ترجمه‌اش رو.
فاحشه به روابط زناشویی نامشروع.
خب به این میگن فاحشه درسته؟
بله. فاحشه به روابط زناشویی نامشروع.
خب به این میگن فاحشه درسته؟
بله.
خب البته توی آیت دیگه داریم که منظور این نیست.
بفرمایید.
بفرمایید از این بگذاریم.
نه دوست عزیز نمیگذاریم. چرا بگذاریم؟ چرا بگذاریم؟ قرار نیست که ما سر مردم کلاه بگذاریم. کجاست آیه دیگر؟
نه. خیلی خوب. سلام ناقبوله. خدا به هر حرکت در واقع رابطه زناشویی خارج از چارچوب درسته؟
بله. فاحشه به روابط زناشویی نامشروع.
خب به این میگن فاحشه درسته؟
بله. فاحشه به روابط زناشویی نامشروع.
خب به این میگن فاحشه درسته؟
بله.
خب این میان برنامه رو با هم دیگه دیدیم. انصافا و وجدانن ما هم ناراحت میشیم وقتی که میبینیم یک همچین اظهار نظرهایی میکنه این کارشناسی که اسم خودش رو کارشناس گذاشته و میخواد بیاد یک سمت داستان رو درست بکنه، میزنه هزار جای داستان رو خراب میکنه. در خدمت استاد عباسمی هستیم اگر توضیح.
ما منتظر هستیم که ببینیم آقای هاشمی اقرار میکنه ترجمه غلط کرد برای اینکه در مناظره با اون شیعه شکست نخوره، چون الکی خواست که شعر گیر بنده دروغ هم بهش گفت، گفت فاحشه فقط به همین معنی است. خب اگر گفته شما روایت صحیح و سند اهل سنت که پیغمبر فرمود یا عایشه لا تکونی فاحشه رو ترجمه بفرمایید آی هاشمی، ببینیم شما چه جوابی خواهید داد. یا بعد بگید من در مناظرات با حتی شیعیانی که متخصص نیستن، شرک بدعت نخواستیم، با شیعیان عادی من دروغ میگم و به دروغ مناظراتم جلو میبرم، نمیذارم حرفشون بزنن، یا این رو بگه یا بگه نعوذ بالله. همون روایت دلالت میکنه که همسر پیغمبر دچار عمل روابط زناشویی نامشروع شده. ما منتظریم آقای هاشمی چه جوابی خواهد داد.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیزی که پشت خط هستن، اولی تماس آقای کارگر از ساری از شیعیان گرامی. آقای کارگر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید، ممنونم از برنامه‌تون.
زنده باشید.
بعد سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم آقای حسینی و حجت اسلام آقای ابوالقاسمی و حجت اسلام آقای یزدانی، افتخار همه شیعیان جهان. وقت شبکه مبارکه ولایت نمیگیرم، فقط یه خواهش دارم در هر برنامه زنده تون یه خط ویژه فقط برای شبکه کلمه، مخصوصا آقای عقیل هاشمی متخصص علم رجال و آقای سجودی متخصص تاریخ قرار بدیم.
باشه چشم. پیشنهاد
خواهش میکنم.
خیلی ممنونیم پیشنهادتون رو مطرح فرمودید. ما وقتی خودمون از برنامه تماس میگیریم اینا جواب نمیدن دیگه، وای به حالی که بخوایم شما رو زیرنویس کنیم. هرچند چند بارم این کار انجام شد ولی متاسفانه شاهد برقراری تماسی نبودیم. خب تماس
خواهش میکنم این شما بذارین تمام ببینم. مرسی ممنونم.
ممنونم از آقای کارگر، خیلی متشکرم. تماس بعدی آقا رضا از تهران از عزیزان اهل سنت. آقا رضا سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم از سلام و ادب و شب بخیر تقریبا دارم خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه‌تون.
خیلی ممنون آقا رضا
جانم.
دیدید حالا با اسم خودتونم وقتی که با شبکه تماس بگیرید راحت روی خط میایید.
راحت زیاد راحت نبوده. من الان
تماس دوم، شما اولین اهل سنتی هستی که امشب داری روی خط میای.
امشب بله، بنده الان حدود 7 شب پشتنم دارم زنگ میزنم موفق
نشم. 7 شب به برنامه کلمه طیبه داری تماس میگیری؟
آره شبکه ولایت.
بعد عزیزانی هستن که چندین ماه پشت خط هستن. خطا شروع کرد. الا ای حالن مداخله شما هستیم بفرمایید.
بله بنده البته برنامه امشب شما رو زیاد ندیدم.
بله.
و اومدم روی خط که بگم آقای قزوینی، بگم آقای قزوینی شما یه بحث و مطلبی رو مطرح کردید و از من جواب خواستید. بنده اون شب اومدم رو خطتون که جواب بدم، خط بنده رو قطع کردید.
چه کسی خط شما رو قطع کرد؟
همون اول که من گفتم، من اومدم صادقانه گفتم من اسمم این نیست، ولی چون هر شب دارم تماس میگیرم و من رو تو استودیو جا نمیدن، امشب ناچارن و متاسفانه با یک خط دیگه و با یک اسم دیگه وارد شدم. همینی که نگفتم فورا تلفن من قطع شد.
الان شما روی خطی درسته؟
بله.
این برنامه تایم آزاد برای شما، هر چه دلتنگیت میخواد بگو سوالتو بپرس.
نه بنده با این برادران بزرگوار، حالا برادران نمیشم گفت،
خواهش میکنم
برادر عزیز، کسی که دروغ بگه ما قطعا قطع میکنیم. شما چون دروغ گفتی قطع کردن دیگه.
خودت خودت
اعتراف کردی که دروغ گفتی. ما اصلا با آدم دروغ اصلا برادر نیستیم. راست بگو. ما
اگه قرار بود که با آدمای دروغگو شما رابطه و کاری نداشته باشید، اولین کسی که باید تردید کردید نامه تزیینی بود، نه بنده.
کاظم و قادر خاین رو ما رد کردیم. بله
حالا شما. بله
بنده اون شب
بفهمید، حالا حرفتون رو بفهمید،
سوالتون رو
بفهمید. بنده اون شب اومدم رو خط، جناب قزوینی گفتن از دروغای ما یکی دو تا رو بگید.
بله
بنده دو تا رو گفتم.
جوابتون هم شنیدید؟
نه خیر، جوابی ندادن. تا من رو خط بودم جناب آقای محسنی فقط مظلوم نمایی کرد و گفت شما بیاید از آبروی ما رو بذارید از این حرفا. ولی بعد اینکه من تلفنم قطع شد، جناب آقای قزوینی اومد دروغی رو گفته بودن، یه دروغ دیگه هم روش اضافه کردن.
خب آقا رضا یه لحظه، آقا رضا شما میگید دروغ. همون شب آقای شریفی هم در تماس تلفنی جواب شما رو نداد. اتفاقا ثابت شد برای همگان که نیاز نیست جواب شما رو استاد معتمد الله حسینی قزوینی بدن. آقای شریفی بیننده که شغل آزاد دارد میتواند دروغهای شما را رسوا کند و به همین دلیل اگر که تلاش داشتید که این رو کلیپ بکنن بیان در شبکه‌های دیگه پخش بکنن، شبکه‌های دیگه پخش هم نکردن. خب بفرمایید شما الان
سوالتون رو بپرسید.
آقای شریفی کدوم حرف ما رو جواب دادن میشه
بفرمایید؟ آقای شریفی خیلی از مطالب شما رو جواب دادن. شما همون اشکالی که میگید بگید، من همون جواب شریفی به شما میدم.
من جناب آقای قزوینی یه بچی رو مطرح کردن گفتن دروغ. من گفتم جناب آقای قزوینی شما در چند برنامه الان نمیدونم مال چه وقت پیشه شما اومدی یه دروغی رو به جناب زی علی حنفی
بفرمایید. زی علی حنفی بخواید من جلوتر بگم که برای اینکه به قول آقای هاشمی ما وقت رو داشته باشیم، زی علی حنفی اومده گفته که ازدواج با بیش از 4 تا همسر دائم جایزه، در حالی که این کلام دروغ بوده. درسته؟
نه جناب آقای قزوینی، من کلیپش اگه اجازه بدید من در عرض یه دقیقه کلیپ جناب آقای قزوینی رو بدم خودتون گوش کنید.
دیدیم اون رو. آقای رضای عزیز خب شما میفرمایید کسی از اهل سنت قائل به ازدواج
ندارم که، نه حرف منو جناب آقای مجری، من خودم استاد این پیچ و خمای شما هستم. حرف منو یه جای دیگه کسی دیگه نمیدونم. نه بحث من رو این نیست. ایشون اون روز اومدن، کلیپش هم موجوده اگه اجازه بدید من در عرض یه دقیقه پخش کنم.
حالا من نکته خدمت شما عرض بکنم، یکی از علمای شیعه، من عرض بکنم به نشه برسیم، الان به نشه برسیم دیگه. یکی از علمای شیعه به یکی از علمای اهل سنت گفتش که اصلا اون موقع به اسم شاگرد او بود و خبر نداشت که این شیعه است، گفت در صحیح بخاری آمده است که هر کس پیامبر را بیازارد، هر کس فاطمه را بیازارد پیامبر را آزرده، و هر کس پیامبر را بیازارد خدا را آزرده. در همون صحیح بخاری با 70 صفحه فاصله آمده است که فاطمه را ابوبکر فاطمه را آزرد و فاطمه از ابوبکر غضبناک بود. این عالم سنی گفت من بعد برم نگاه کنم. فردا شما گفت شمید مثلا شیعه دروغ میگن، 70 صفحه نبود 69 صفحه بود. حالا شما میگه بله آقای زیلعی حنفی گفتی به نقل دیگران، حالا خودش نبوده.
چرا من داشته باشه من روایت پیدا کردم.
آقا رضا پاسختون رو بگیرید.
بله این همون روایت دیگه.
بنده حرفم رو تکمیل کنم.
ما هم حرف شما شما میگید استاد ما دروغگوست. ما میخوایم ببینیم آیا علمای ارشد چه این حرفی گفتن یا نگفتن. بله
بنده به قطعیت رسیدم که ایشون دروغ
گفت. باشه ما هم داریم میبینیم دیگه. ببینیم چه کسی دروغگوست. ببینیم علمای ارشد نشون میدن تصمیم تو.
بله صفحه مانیتور من نشون میدید. من چندین نفر از علمای شما رو نشون میدم که میگن تا 9 نفر ازدواج کردن جایزه.
آقای یزدانی
این دیدی نگاه کن فیکون المجموع تسعا
نگاه
دقت من برات بخونم
حرف کارشناس ما رو لطفا قطع نکن.
اجازه من براتون بخونم
که من حرف ایشونو قطع نکنم.
آقا رضا یه لحظه اجازه بده شما سوالتون رو مطرح کردید. آقا رضا اجازه بده شما سوالتون رو مطرح کردید درسته؟
نه من سوالم هنوز مطرح نشده.
شما هنوز سوالتون رو
شون بسید زیده ایدیو بردم دیگه
من حرفم رو تکمیل بگم.
بفهمید باشه
حرفتون رو کامل کنید.
جناب یزدانی یا ابو قاسمی اینی که علمای دیگه چی گفتن و چی ها گفتن اصلا به من ربطی نداره.
این کتاب های زیدهی بود جناب... این همون کتاب های زیدهی بود علمای دیگه نیستن همون کتاب های زیدهی است.
نه بذار من حرفم کامل بشه. آقای قزوینی اومدن کلیپش هم به قول معروف به قول احمدی‌نژاد موجود است. ایشون اومدن گفتن آقای علی حنفی با اون خنده های حالا من نمیخوام اون اصطلاح هم به کار ببرم گفتن جناب آقای علی حنفی اعتقاد دارد که اهل سنت ایشون یعنی ایشون اعتقاد دارد که ازدواج با بیشتر از 4 تا زن هم جایز است.
خب
بعد همون روز یعنی میدونم بعدش یه آقای به اسم محمد از ترکیه اومد رو خط جناب قزوینی حرفشو پس گرفت گفت نه من نگفتم.
آقا جان این دقیقاً جواب شما میشه دیگه. مثل همون که گفتیم عالم سنی میگه شیعه دروغ میگن. تو بخاری هست که حضرت زهرا از ابوبکر غضبناک بود. اینم هست که اگر حضرت زهرا ناراضی بشه پیغمبر ناراضیه. اما 70 تا 69 تا است. بله حالا زیلعی نگفته آقای دیگری از کنی گفته.
منم حرفم اینه میگم جناب ابوالقاسمی وقتی علی حنفی هم چنین حرفی نداره چه جناب قزوینی که خودش
دیگر سنی گفته نگفته
هم میدان من کاری ندارم چی گفته.
اشتباه لفظی است. جایی که بفهمم میگن آقا زیلعی حنفی نرو کرده خدا زیلعی گفته است. فرق میکنه
اشتباه لفظی یه دونه دو تا سه تا هزار تا که نمیشه.
آقا جان شما به جایی که بیای اون فتوای علمای سنی که گفتن میشود با بیش از 9 تا ازدواج کرد و اونو جوابشو بدی میگی که اشتباه لفظی کردن ایشون برایش میگی دروغگو.
اشتباه لفظی یه چیزی رو به عالمی رد بده که اصلا ایشون اینو نگفتین میشه.
آقای زیلعی گفته است علمای اهل سنت گفتن این حرفو نگفته.
قول از خوارج آورده
بعد نشون داده شده. احسنت ببینیم خوارج است یا اهل سنت.
ببین من چند گروه از اهل سنت نشون میدم که اصلا میگن با هر چقدر دلت میخواد ازدواج کنید قبول داری شما اینو از فقه رازی نشون میدم.
همون کتاب زیلعی است. همون
کتاب زیلعی است. قاسم ابن ابراهیم یجوز و التزوج بالتس لان الله تعالی اباها نکاح سنتین به قول امس ناسومه تا آخرش تا اونجایی که میگه فیکون المجموع تسعا. قاسم ابن ابراهیم کیه؟
خوارج لا بود. از بزرگان تابعین.
نفر بعدی
تا مصفصل
نه کتاب دیگه المسئله السادسه ذهب قوم سدی الى ان یجوز التزوج به ای عدد اورید. هر چقدر دلت میخواد زن بگیر اصلا محدودیت نیست. این قوم سدی اینا سنی هن یا اینا خارجی هن از خوارج هن؟
تو همون کتاب قبلی ابراهیم نخعی رو هم آورده دیگران هم آورده همون آقای یزدانی بدید شما قبلیش رو
آقای یزدانی
جانم این که شما قبول داری
ادامه هر
همون نشون داری یزدانی همون نشون بدید شما فرمود اینشون بحثی از اهل سنت نکرده درسته؟
نه
ایشون شما گفتید نگاه شما گفتید گفته خوارج
و مثل ان نخعی ابراهیم النخعی که از تابعین هست از روات صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابن ابی لیلا اینم تابعی از علمای بزرگ شماست از فقهای مدینه است. این آقا هم جایز میدونه و بعد دروغ میبنده به شیعه. شیعه در کجا ازدواج بیش از چیز رو جایز دونسته؟ 18 تا رو جایز دونسته در کجا؟ یک مدرک به من نشون بده. اونی که دروغ گویه همین آقای زیلعیه که دروغ میمنده به شیعه.
و شما که میگید ایشون سنیا رو مطرح نکرده.
تمام شد آقای رضا. آقای رضا.
بذارید من حرفم بزنم. کجای
تمام
شما؟ تو همینجا صحبتتون. شما فرمودید هیچ کدوم از علمای اهل سنت همچین حرفی رو نزدن در همین برنامه. منکر نشید.
حرف منو
پیچونم. دوباره من سوال این سوال دوباره میپرسم از شما. آیا کسی از علمای اهل سنت ازدواج با بیش از 4 زن رو جایز دانسته است یا خیر؟
اصلا این سوال شما نه برای من مهم است
نمیتونی جواب شو بدم.
نمیتونی جواب بدی.
من اطلاعی در موردش دارم.
آقا رضا، آقا رضا، میدونی اطلاع نداری.
من دیگه من بتونیش میدم. آقای کی از علمای بزرگ آقا رضا و ذهب از ظاهریه الا انه یحل للرجل ان يتزوج تسعا نیل الاوتار شوکانی. ایشون سنی هست یا نیست؟
حالا حرفتون تموم شد؟
نه میگم میخوام ببینم این آقا سنی هست یا سنی نیست؟ ظاهری ها سنی هن یا شیعه هن؟
به قول آقای ملازاده ما رو کدوراست نکنید. من حرفم این نیست، هر چند بهش بونسرف من از روحان
نه من میخوام ثابت کنم که اهل سنت بسیاری از اونها طرفدار این هست که با بیش از 14 میشه ازدواج کرد. اینم مدارک.
همون شب هم جناب آقای قزوینی همینو میگفت، دروغ به زی علی حنفی نمیگفت.
الان هست یا نیست؟ الان ببین قشنگ چشم شما با چشم قشنگ نگاه کن. اعراب گذاری هم شده و ذهب از ظاهریه یک گروه بزرگ از اهل سنت الا انه یحل للرجل ان يتزوج تسعا میتونه تا 9 تا بگیره. بعد آیه رو هم آورده به آیه استدلال کرده. هست یا نیست؟ برای شما ثابت شد یا نشد؟
حالا من باید سوالمو تکرار کنم.
سوال شما ما درک کردیم. چرا حاجی قزوینی اشتباها جایی که به فرمان زیلعی نقل کرده است گفتن زیلعی گفته است؟ اشکال شما این بود و گفتید آیه قزوینی دروغگوست. دقیقاً مثل اون اشکالی که عرض کردن، چرا در بخاری جایی که 70 صفحه باشه که به اصطلاح ابوبکر حضرت زهرا رو غضبناک کرد و غضب فاطمه جهنم است 69 صفحه است؟ پس چه دروغ گفته؟ اشکال شما اینه. یعنی شما جایی که بیان اون حقیقت رو بچسبید میگه آقا چرا اشتباه کرده؟
بله
گفته اینا بله ایراده بنی اسرائیل.
تازه از این گذشته خود آقای ابو حنیفه اعتقاد داره اگر کسی با 4 تا به بعد ازدواج کنه اصلا زنا به حساب نمیاد. خود آقای حنیفه ابو حنیفه گفته. اگر اینو من به شما نشون بدم چی میگی؟ آقای ابو حنیفه گفته با بیش از 4 تا اگر کسی ازدواج کرد و حتی کاری بعدم انجام داد حد نداره. عکس میتونم نشون بدم به شما از کتابای خود حنفیا.
حل شد آقا رضا این موضوع؟ آرزا آرزا یه نکته رو گفتید به من. ببینید شما میگی که من استادی حرفا هم، اگر اینجوری به ادعا باشه من استاد اون استاد شما. این آقای زیعلی حنفی ظاهرا اجازه بده. یه لحظه اجازه بده آقای زیعلی حنفی.
شما حرف میزنید چی رو من اجازه بدید؟
یه لحظه اجازه بدید بنده. شما سوالتون پرسید پاسخ گرفتید. من میخوام یه چیزی رو به شما عرض بکنم، نکته رو بگم شما برادر من. شما آقای زیعلی حنفی معلومه که شخصیت مهمتری از این تابعینی بود که استاد یزدانی فرمودن، درسته؟
صفحه مونیتور من داشته باشه. من این روایت گفتم، حالا حنفی ها برنامه نشون بدم. کتاب و بدایع و صنایع فی ترتیب شرایع نویسندش که الامام علاءالدین ابوبکر ابن مسعود الکاشانی الحنفی جلد چندم؟ جلد
هفتم.
چاپ دوم، چاپ 1986 میلادی 1406. ببینید چی میگه. کذا و کذالک اذا نک هم محارمهو، شخصی با مادرش کاری بد انجام بده. اول خامسه، خامسه یعنی چی؟ زن پنجم بگیره دیگه، سادسه و بقیش هم. او اخت امرأته فوتها، کاری بدم انجام بده. لا حد علیه اند ابی حنیفه و این علما بالحرمه،
بداند که حرامه
حد نداره. این از این برای ثابت شد که شما حنفی ها با 9 تا رو که با 500 تا رو جایز میدونید. بیش از 4 تا 5 تا صفحه شماره 35. حالا زیلعی نگفته، آقای حنفی کاشانی گفته. آقای کاشانی حنفی، زیلعی نه، کاشانی حنفی. برای ثابت
آره.
شد
حسن آقا رضا این پاسخی که اساتید دادن رو شنیدی؟ ظاهرا شما میگید که آیت الله قزوینی حضرت استاد اومدن به یک شخصی که بالاتر از اینها بوده تهمت زدن، درسته؟
نه من اصلا شما تصور
پس مجرد. چرا پس چرا این همه عالم که همون فتوا رو آوردن شما به حساب نمیارید؟ دنبال آقای زیعلی حنفی هستید؟ اگر براتون آقای زیعلی حنفی مهمه اسامی کتب آقای زیعلی حنفی رو به ما بفرمایید. مهمه براتون این شخص دیگه؟
جناب آقای موجودی من حرفم از این حرفا فوره گوشم از این حرفا فوره. من بحثم روی این اصلا نبود. شما تا صبح مدرک بیارید من اصلا برام مهم نیست.
میدونم مهم نیست شما بله مشخصه.
جناب آقای قزوینی گفتن یک از ما اگه دروغ گفتیم یک از دروغ گفتن. جناب آقای قزوینی دروغ به این آشکاری شما همچین دروغی رو گفتید. حالا من کاری ندارم بقیه چی گفتن، من البته ندارم که جناب آقای ابو حنیفه چی گفته یا نه. ایشون اونجا دروغ گفته و من بهشون گفتم
آقا شما با این به این فتوای آقای ابو حنیفه عمل میکنی یا نه؟
کاری ندارم.
شما حنفی هستی؟ اگه شافعی هستی من از شافعی برات نشون میدم. شما به این فتوای آقای ابو حنیفه عمل میکنی یا نه؟
جناب
جناب یزدانی شما اصلا کاری اصلا ما رو نپیچید.
من سوال آقای این سوال شما حنفی هستی، آیا تا به حال به این فتوای آقای ابو حنیفه عمل کردی یا نه؟ ازدواج با خواهر و مادر.
بازم من تکرار میکنم که انشالله شما متوجه بشید.
شما میگی گوشم پره از این حرفا.
پره دیگه، من حرفم این نیست، بحثم این نیست. شما بردید و کجا، من اصلا کاری بون ندارم. میگم تا صبح هم مدرک بیارید که اینها چی گفتن برای من مهم نیست. آقای قزینی گفتن یه دروغ از من بگو، من اون شب دو تا بهش گفتم، یکیش همین بود.
آقا رضا در صحیح بخاری آمده است که پیغمبر به مردم گفت مردم شما این نخلا رو چرا که بارور میکنید، باورش نکنید. اشتباه کرد پیغمبر. کسی یا پیغمبر چرا با ما دروغ گفتی؟ گفت این کار بده. شما هنوز فرق بین اشتباه و دروغ رو نمیفهمید.
نه این بحث اصلا بحث اشتباهی نبود.
چرا؟ ایشون جایی که بفهمن زیلعی حنفی در کتابش نقل کرده است از ابن ابی لیلا از بزرگان ما که بزرگتر از زیلعی است، جایی که از ابراهیم نخعی که از بزرگانشون از زیلعی بالاتره، از اون حرف گرفتن خودش گفته. مثل اینکه بگیم آقا جان مثلا آقای یک پسر 10 ساله این حرفو زده، یا آقا پدرش این حرفو زده، الان ثابت شد پدرش این حرفو گفته، تو همون کتابم هست.
من اصلا کاری ندارم چی گفته کی نه.
بله دقیقاً اشکال شما همین میخوام ثابت کنم. همین میخوام ثابت بشه برای مردم که شما به جای اینکه وقتی به شما اشاره میکنن ماه رو نگاه کنید، سر انگوش نگاه میکنید. اشکال شما به ما اینطوریه که بله چرا گفتین آقای، از شما واقعا تشکر میکنم، میخواست همینو بگی شما. جای اینکه بگی آقا بله عالم ما آقای ابراهیم نخعی گفته، میگی چرا جای اینکه بگید ابراهیم نخعی گفتید خودش، از شما واقعا تشکر میکنیم. یعنی ثابت کردید شما هیچ اشکالی به ما ندارید جز این اشکالات. من واقعا از شما تشکر میکنم.
نه این اتفاقا یکی از دروغایی بود که خیلی تابلو بود.
باشه تشکر میکنم. سوالی از آقا از آقای آقارضا یه سوال بپرسم، اگر کسی دروغ بگه حکمش چیه؟
اگر کسی دروغ بگه و خودش هم آیت الله دکتر بگه، من یکی دیگه اصلا قبولش ندارم.
اگر خودش خلیفه باشه چی؟ خودش خلیفه پیغمبر باشه چی؟
خلیفه که نگفته من از طرف امام معصوم اومدم،
نمیدونم. اگر خلیفه خودش بگه من دروغگو هستم چی؟
جناب آقای سید، آقای یزدانی
جواب بده رضا.
اصلا فرض رو بر این میگیریم که آقای قزوینی استدلال کرده و استناد کرده به آقای زیلعی. اگر خلیفه شما بگه من دروغ، خلیفه شما خودش اعتراف به دروغگویی کنه چی؟ من ثابت کنم شما دست از این خلیفه میکشی یا نمیکشی؟
من جوابتون رو دادم، گفتم خلیفه دوم امام مثل قضیه نیومده بگه من دیشب خواب امام علی و حضرت
خیلی بدتر از این گفته. حالا صفحه مانیتور من داشته باشید. خلیفه شما دروغی به این بزرگی گفته که من خلیفه پیغمبرم، گفته من خلیفه پیغمبرم. امیرالمومنین میگه نه تو دروغگو هستی، تو بدکار هستی، تو حیله‌گر هستی، تو خائن هستی.
امیرالمومنان هستی رو... باشه مگه ملاک امیرالمومنان شماست؟
ملاک امیرالمومنان شماست عزیزی من، نه امیرالمومنان ما. امیرالمومنان شما گفته، امیرالمومنان ما نهی نگفته.
صحیح مسلمه اینه،
صحیح مسلمه. این تیکر رو درست کنید قشنگ آقای آقا رضا ببینن که خلیفه شما چی گفته. هم خلیفه اول شما کاذب هست، هم خلیفه دوم شما، هم خلیفه اول شما عاصم هست، هم خلیفه دوم شما، هم خلیفه اول شما قادر و خائن هست، هم خلیفه دوم شما و هم خلیفه چهارم شما، طبق همین روایت صحیح مسلم.
خب اینم جواب آقا رضا چیه؟ نظری ندارن ایشون ظاهرا اینجا دیگه. آقا رضا
قد نیست الان رو خط تا ایشون رو خط.
بله بله جانم.
بله آقا رضا
نظرتون چیه؟ آیا خلیفه دوم از چشم شما افتاد یا نه؟
نه ایشون هر ایشون همین همین حدیث که اومده گفته همچین چیزی نیست. هر علی هم برای من
اما امیرالمومنین چی میگه؟ علی ابن ابی طالب چی میگه؟ پس علی ابن ابی طالب تهمت زده به خلیفه دیگه.
ایشون هر چی بگه واسه خود ملاک
واسه ما کی نیست. آقا رضا اگر چه وقت نیست اما من تقاضا میکنم از اتاق فرمان هر دفعه شما تماس گرفتین شما رو همون موقع بس کنم، نفر اول بس کنم.
بله
انشالله.
چون که شما اولا میگید هر فرصتی برای خودش مهمه، مشخص شد که عمر چقدر برای شما ارزش داره و امیر المؤمنان چقدر. واقعا تشکر میکنم. همچنین شما ثابت کردید اشکالات شما به ما چه اشکالاتی است و اشکالات ما به شما چه اشکالاتی است. هر بار آقای رضا از تهران خواست تماس بگیره با اسمای دیگه هم مد به خطش یه هم زنی قطعی شد.
اصلا آقا رضا شماره تونو بدید، ما اول هر برنامه کلمه طیبه با شما تماس بگیریم، چطوره؟
انشالله.
بله اینم آقا رضایی که
ولی جناب آقای ابوالقاسمی، من این گروهی رو که از آقای قزوینی گفتم این یکی از تابلوترین و اصلا
دیگه این تابلوهاش بود، خیلی متشکرم، بازم تشکر می‌کنم، دیگه این تابلوهاش بود، وای به حال بقیه.
ایشون درو خدا ماشاءالله تبدیلتون بخواد دارن،
این تابلوهاش بود، ما خیلی از شما متشکریم. وقتی تابلوهاش دیگه معلومه چیه بقیه‌اش.
ما هم امشب از خدمتی نشون دادیم این بله. روایتی که من اون روز گفتم این آچار فرانسه ببین همه جا به درد میخوره، اینجا هم به درد خورد. واقعا ببینید اینجا واضحه روایتی که اساس مذهب اینا رو به هم میزنه و صریح و آشکار و واضح مطلب رو میگه، این روایت حقا قبول نمیکنه.
خب آقا رضا دیدید چقدر به شما وقت دادیم، 20 دقیقه شما روی خط بودید، بی سابقه بود تقریبا در برنامه کلمه طیبه حداقل از اون دوره که بنده حضور دارم شخصی 20 دقیقه روی خط باشه. برنامه بعدی هم که اومدید ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم، باز هم ببینیم چی دارید. آیا امثال این است؟ اگه قوی ترینش اینه که دیگه فبه المراد. ما
نه، ما حتما تلفنشون هم یه بهشون زنگ میزنیم که هر فرد استادی برنامه ما داشت مطرح بکنن. خیلی خوشحال میشیم.
ما خدا رو واقعا شاکریم از محضر استادی بهره میبریم که بزرگترین ایرادی که داره همینه که به جایی که در اون کلیپ بفرماید ایشون که ایشون نقل کرده گفته ایشون گفته. اگر این بزرگترین ایراد استاد ماست که باید شک اسمت در آیت الله قزوینی داشته باشیم، این همه اسناد و کلیپ و صوتی که از ایشون هست، بزرگترین دروغ ایشون اگر اینه، واقعا بنده آرزا این کار باعث شد که بنده ایشون رو دیدم در اولین فرصت دست ایشون رو ببوسم، به خاطر اینکه بزرگترین خطای ایشون در این سالیان و دوره‌ای که شبکه دارد این است که ایشون یک کلمه رو اینجا به جای که بفرمایید نقل کرده گفت ایشون گفته. خب باز هم متشکرم از بینندگان عزیز.
جمله دیگه این آقا ثابت کرد که ناسبیه. بله. با این حرفی که علیه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم زد ثابت کرد که ناسبی هست. و طبق حرف آقای ابن تیمیه که میگه هر کس خلافت امیرالمؤمنین رو قبول نکنه، چون ایشون وقتی این دولت قبول نمیکنه این خلافت امیرالمؤمنین رو قبول نداره.
بله.
ازل من حمار اهله هست. بله.
بله. اینم از آقا رضا اعتراضش امشب مشخص. ان
شاء الله هفته بعد مدرک شروعشون میدونی، الان وقت نیست.
درسته. خب بنده آرزم که اینجوری گفتن، ما داریم هر هفته چند تا کلیپ پخش میکنیم، بعضی از کلیپ ها هم نمیرسیم. بنده برنامه گذشته گفتم آقای ترشابی روایت که گفتی در کافی جلد اول اومده بیا به ما نشون بده، گفتی که روایت الناس لنا شیعه الاخر که شما گفتی رو بیا از کافی نشون بده، نشون ندادی. اینم یک دروغ. ما از آقا رضا درخواست میکنیم ایشون تماس بگیره با آقای ترشابی بگه این روایت کجای اصول کافی اومده. آقای ترشابی که داری برنامه ماهواره‌ای داری، به صرف اینکه یک سایت اومده این روایت رو نقل کرده از کافی نباید بیایی توی برنامه زنده نقل بکنی. این یک. برنامه بعدی بنده لیست اسامی کسانی رو که تماس گرفتن با برنامه ما در طول این مدت و گفتند ما دوباره روی خط میاییم و جواب سوال شما رو میدیم رو بنده اعلام میکنم برنامه آینده. انشاءالله این عزیزان هر چه زودتر بیان سوالاتی که ما مطرح کردیم رو جواب بدن. بنده واقعا شرمنده عزیزانی شدم که پشت خط بودن، خیلی طول کشید تماس آقا رضا، موفق نشدیم که شنونده صدای این عزیزان باشیم. باز هم تشکر میکنیم از شما بزرگوارانی که تا این دقیقه همراه ما بودید. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
غیر از علی که خوند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی. شیری که سر گرفت به امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست،
علی 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 مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست با قصد منبر نبوی کس خلیف نیست با قصد منبر نبوی کس خلیف نیست علی 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 علی